فقط یک نکته از جلسه قبل بگم. توی جلسه قبل بحث شد که اون عامل مشترک چی بود که به این سادگی علی رو ندیدن، و بحث کردیم و اثبات کردیم که حسادت بود، و دوم بغضی که از امیرالمومنین به دل گرفته بودن، سوم مباحث عشیره‌ای که چرا همه نسبت‌های خوب داره به بنی هاشم میرسه. پس بنی تیم چی؟ بنی عدی چی؟ نام از قریشن ها، اما بنی هاشمی نیستن. و در طول تاریخ بنی هاشم رو تیکه پاره کردن، تا جایی که میتونستن ضربه زدن، و همه هم میدونستن حق با بنی هاشمه. همین بنی العباس اینا فرزندان عباس همه پیغمبر بودن، همین عباسی ها که به حکومت رسیدن بعد از بنی امیه. اینا روزی که داشتن بیعت میگرفتن برای خلیفه‌شون تو مسجد کوفه، دقت کنید، بعد اونا پایتخت انتقال دادن به بغداد، خب داشتن رسما طرف رفت پشت تریبون وایستاد، این ما که مثلا پشت تریبون وایستاد را بالا منبر، یعنی گفت آه همه شما میدانید و مطمئنید و همه ما میدونیم که تنها خلیفه برحق علی بود تو خلفای سابق، یعنی خلفای راشدین به علاوه خلفای اموی تا اون آخرین خلیفه اموی که ازش مروان همار بود. خدمت شما عرض بشن، گفت همه تو میدونید ما هم اومدیم دوباره اهل بیت رو به خلافت برگردونیم، حق مال اینا بود، خوردن حق بود. پسر یزید خودش معترف بود، معاویه ابن یزید خلافت رو قبول نکرد، گفت من کنار میرم، گفت من نمیخوام، این حق ما بنی امیه نیست مال، یعنی همه معترف بودن. اصلا این که در طول زمان هی میرفتن اینها به سمتی که هی فدک رو پس میدادن، هی میگرفتن، اصلا قائل بر این بودن که فدک مال حضرت زهراست. مثلا عمر ابن عبدالعزیز پس داد، یا المنتصر بالله از خلفای عباسی که بعد از متوکل اومد سر جاش پسرش بود که خود متوکل رو کشت، این وقتی اومد فدک رو پس داد، متوکل گرفته بود. همین ها نشون میده که این حق بود و اینا هی میگرفتن هی پس میدادن، بستگی به میزان انسانیت رو داشت. خدمت شما عرض بکنم که توهین به اهل بیت، دشمنی با اهل بیت یک مسئله بسیار جدی، چون هیچ بحث و شکی وجود نداره. میخوام بگم که حتی مثلا مأمون خواست قیام بکنه، حکومت بخواست پس از امین بگیره، امین داداشش خلیفه شد دیگه، مأمون قیام کرد امینو پس بزنه، شعار مأمون این بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم که نفر از اهل بیت پیغمبر بیاد. همین بنی عباس بعدها با این بهانه اومدن عکس عمل کردن، گفتن یه قاعده داریم توی فقه اهل سنت، خوب بدونید اصلا بنی العباس مبنای فکریشون تشیع بوده، دقت کنید به این مطلب، یعنی قائل بر این بودن که خلفا قاصب بودن، حق امیرالمومنین رو گرفتن، منتها وقتی خودشون بین اهل بیت قرار میگرفتن گفتن خب خودمون سر کار باشیم، اومدن چیکار کردن؟ یا قاعده اولویت تعصیب داریم که به این معناست که اگر یک فردی بمیره و پسر نداشته باشه، عموش زنده باشه، ارث به عموش میرسه به جای دخترش. اینو فقه شیعه قبول نداره، فقه اهل سنت. گفتن که چون پیامبر رحلت کرد پسر نداشت، عموش عباس زنده بود، عموش عباس میشه جد ما، پس خلافت بعد از پیامبر رسیده به کی؟ به پدر ما، به جد ما، از اونام پسر به پسر رسیده به ما. این همچین مزخرفاتی دریوریه رو میگفتن، اصلا مگه پیامبری ارث؟ ببین همین حماقت این نفهما رو نشون میداد که همه چی میدیدن؟ ارث باباشون میدیدن. بابا مال خداست، او میداند که رسالتش را کجا قرار دهد. همین بنی العباس ایستادن، حتی تو برخی از نقلای تاریخی ما داریم مأمون خودش شیعه بوده، تایید نمی کنم این نقل تاریخی حتما درسته، اما داریم برخی از نقل تاریخی میگن مأمون شیعه بوده، مناظره کرده مأمون تو تاریخ با اهل سنت، فقط برید بخونید مات میمونید، چه کن فیکون کرده اون علمای اهل سنت که جلوش بودن، اهل فلسفه بود، اهل علم بود، اهل ادب بود، و نسبت به مسئله خلق قرآن هم نگاه اعتزالی داشت. حالا اونا رو بگذاریم، اما وقتی بین خودشون اهل بیت قرار میگرفتن حسودی میکردن. حتی یکی از دلایل اصلی رشد فقه اهل سنت، اصلا فقه اهل سنت تو زمان عباسی ها ساخته شده، اصل مبنا اینا بعد امام صادق بوده دیگه، یعنی حداقل هم دوره با امام صادق. در زمان مردن بنی امیه و قدرت گرفتن بنی العباس، علی خصوص در زمان عباسی ها، خلفا دیدن اگر بیان اینجا تشیع و تقویت بکنن، مردمی که شیعه بشن میرن سراغ کیشون؟ امامشون. برن سراغ امامشون، کی ضرر کرده؟ اینا اومدن فقه اهل سنت رو ترویج کردن. مثلا ترک هایی که در حکومت عباسی بودن که اینا خیلی قدرت پیدا کردن، به ساد خلیفه رو میزدن تو گوشش، میگفت اینو بگو اونو نگو، تا اینجا به رسیده بود اواخر دیگه. اینا مثلا یهویی قبیله‌ای همشون حنفی شدن، یکی از شاخهای اهل یهویی یه فرمان رسید گفتن الان لازمه که ما حنفی بشیم، همه حنفی شدن. چه سیاسی؟ یعنی شما بدونی که این مطلب کجاست، این حقی که گرفته شده پس داده شده، اما مبناش در سقیفه بود و از اون مهمتر مبناش در بغض بود که از امیرالمومنین به دل گرفته بود. گفتیم من فقط برای اینکه یه بار دیگه یادآوری بشه پیش بریم، من یک بار دیگه حدیث ابن عباس رو میخونم که در 6 جای صحیح بخاری اومده. 6 جای صحیح بخاری. روز پنجشنبه که چیزی به وفات رسول خدا نمانده بود، فرمود برای من قلم و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. ولی از میان حاضران برخی با این کار مخالفت کردند و عمر ابن خطاب گفت بیماری بر پیامبر غلبه کرده، و در نقل دیگری گفت پیامبر هذیان میگوید، و اصحاب به مشاجره با یکدیگر پرداختند. این سخنان به گوش پیامبر رسید و فرمود برخیزید و از اینجا بروید، شایسته نیست در محضر پیامبر به اختلاف و کشمکش بپردازید. آنگاه ابن عباس میگوید الرضی کل رضیه، فاجعه تمام فاجعه و مصیبت همان بود که میان رسول خدا و خواسته او مبنی بر نوشتن نامه حائل شدند، مانع شدند، تا آنجا که صدای زنان پشت پرده بلند شد و مخالفان را نکوهش کردند. فکر کن اینجا من جلسه گرفتم، من خواهر اون طرفن، صدای ما میره اون طرف دیگه، بلند شدن گفتن بابا بذید ببینیم چی میخواد بنویسه پیامبر. دعوا شد که خلیفه دوم خودش میگه، میگه من برگشتم گفتم شما مثل زنای یوسفید که یوسف واسه خودتون میخواد. خود خلیفه دوم به این مسئله اعتراف کرد. من تمام اسنادی رو چون آوردم دیروز دیگه تکرار نمیکنم، وگرنه در صحیح بخاری شماره 114 1353 3186 4432 5669 و 7366 اینا اومده. خود خلیفه دوم نقل میکنه از زید بن اسلم، از پدرش، از عمر بن خطاب، وقتی پیامبر مریض شد و فرمودن برای من کاغذ و دوات بیارید که چیزی بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشید، خلیفه دوم میگه اینو گفتم فکرهنا ذالک اشد الکراهه، من خیلی بدم اومد که پیامبر گفت که گمراه نشوید بعد از من، و گفتم ای رسول خدا من میخوام گمراه شوم، شما چیزی ننویسید. میگه بعد از من گمراه نشید، من بهم برخورد، خودش اینجوری گفته. زنها از پشت پرده گفتن که آیا نمیشنوید که پیامبر اکرم چه میگوید؟ گفتم شما مثل زنانی هستید که یوسف را برای خود میخواستن. شما الان دلتان برای پیامبر سوخته است، ولی من دلم برای خودم سوخته است. شما وقتی پیامبر مریض شد گریه کردید، ولی وقتی که خوب شد سوار پیامبر میشوید. پیامبر گفت آنها را رها کنید، اونها از تو بهتر هستند. منظور یعنی این زنها حرفشون درست از توه. خب این در الموجم الاوسط جلد 5 صفحه 288 حدیث 5338 آمده. نکته‌ای که وجود داره و من دیشب عرض کردم اون مبنای روایی داره. ما روایت داریم هم از امام محمد باقر، هم از امام کاظم، هم از حضرت زهرا سلام الله علیها، این که خلیفه دوم رو اهل بیت به عنوان سامری لقب دادن. یعنی اون بحثی که من در مورد قرآن کردم فکر نکنید مبنای شخصی رو، بگیرم چه تعویل باید این سندی داشته باشه، چیزی داشته باشه. خب چند تا حدیث داریم مفصل، اما اینی که دارم برای شما میگم نکته عجیبیه. گوش کنید، این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 442 اومده، در مسند احمد حنبل حدیث 25313 انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 565 تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 105 طبقات جلد 2 صفحه 57 اومده که رسول خدا رحلت فرمود و عمر شمشیر کشید و در مقابل خانه رسول خدا ایستاد و گفت هر کس بگوید رسول خدا مرده او را با این شمشیر میکشم، بدانید رسول خدا نمرده و مثل حضرت موسی پس از 40 روز باز میگردد. سپس رفت به مسجد و مردم را تهدید کرد هیچ کس حق ندارد بگوید رسول خدا مرده است. تمام مفسرین و تاریخ دانان تو درک این اتفاق دیگه برای چی نگفت پیامبر خب مرده، شمشیر کشید گفت پیامبر نمرده، هر کی بگه مرده میکشمش، نگه داشت جنازه رو زمین مرد. اینو که دیدی کیا گفتن نفت کردن که استدلالش هم این بود که مثل حضرت موسی زنده است بعد از 40 روزم برمیگرده. در واقع چی داشت میخواست بفهمونه؟ خب ابوبکر اون موقع تو شهر نبود. او کشش داد، ابوبکر خودش رو رسوند. وقتی خودش رو رسوند گفت آی میتود، آیه قرآن نشدیدی که گفته ما پیغمبران میمیریم؟ گفت ای همچین آیه تو قرآن بوده، من خبر نداشتم. شمشیر رو غلاف کرد، ابوبکر رو کرد خلیفه. یعنی خیلی زرنگ بود، حواسش بود که اگر اون موقع که ابوبکر نیست، همین الان مرگ پیغمبر تایید بشه، همین الان میرن سراغ علی. بهترین فرصت همین. زمانی هم که خلیفه شد ابوبکر، خیلی از صحابه خلافت مخالفت کردن. امیرالمومنین زبیر، سعد ابن عباده، خیلی گفتم قبولت نداریم. کی گفته تو باید بشه؟ سعد ابن عباده امیرالمومنین هم نمیخواست، میگفت تو نباید بشه، از خود ما از انصار باید باشه. حتی یه گروه 10-15 هزار نفری با ابوبکر جنگیدن. اینا تو تاریخ صدر اسلام آمده، همه هم اهل سنت نقل کردن. اما یک بحثی که وجود داره که در مستدرک نمازی ماده سامری و اثبات الهدى جلد 2 آمده از خودمون، تو اونجا میگه حضرت زهرا برگش به خلیفه دوم گفت تو مانند سامری هستی که گوسالت رو علم خواهی کرد و نمیذاری حق به هارون برسه. سامری گفت حضرت موسی مرده. سیروس که تموم شد، این برای اینکه اثبات کنه به حضرت زهرا بگه که نه من سامری نیستم، گفت پیامبر چی؟ نمرده. بعدش روز برمیگرده. خب حالا اینم گفتم که گوشه ذهنتون باشه، یه وقت جایی برخورد کرد. در مورد بحث ولایت رو من سریع بحثش رو جمع بکنم، بعدش برم سراغ 12 امام که اون آیه سندی چیزی داریم ازش که بحثم مفصله. من فقط 21 صفحه اینجا تایپ شده دارم بعد براتون بخونم. خب حالا من تا جایی که بتونم سریع تر میذارم. زمانی که آیه ولایت نازل شد، من کنت مولا فهازا علی و مولا یا فعلی و مولا، کی پیامبر اینو فرمودن؟ تو روزه؟ نه خیر، قبل از اون هم پیامبر اینو فرمودن با سند اهل سنت. روزی که آیه ولایت نازل شد، آیه ولایت نازل شد چی بود؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما الله، بعد رسولش، بعد اون مؤمنی که تو رکوع نمازش زکات میده. آره ولی اینجا نمیگید، یا کلمه مولا نیستش که بگیم مولا دو جور معنی میده. ولیه خیلی تابه، اجماع مفسرین هم بر اینه که امیرالمومنین بوده. حتی خلفا بعد از این حادثه گداهایی رو گفتن ما میریم تو نماز وای میستیم، تو رکوع شما بیاید باید بدیم. این هم تو تاریخ ثبت شده. خب خود خلیفه دوم این کار کرد، منتها همه اینو میدونن. اما اینو دقت بفرمایید، میگن که بعد از این که این آیه نازل شد، من نمیگم، دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 293 میگه، تفسیر قرطبی جلد 3 صفحه 220 میگه و ابن کثیر و امثال هم گفتن، میگن وقتی این آیه نازل شد، آیه ولایت و اون زکات دادن توی رکوع، پیامبر فرمود بلافاصله بعد از آیه گفت من کنت مولا فعلیون مولا والا من والا آدم من آدم من سر من نصر و خزل من خزل. این اونجا گفته بود. حالا این که اون آیه زودتر اومده یا این آیه فرقی نداره، خلاصه این که اینجا چی؟ اینجا هم پیامبر باز تأکید اینو کرده بود که اینجا دیگه ولیه، باز آخه اون کلمه دعوا سر مولاست دیگه، به معنی دوست یا سرپرست. خب چی میسن ولیه؟ آلوسی وهابی، آلوسی وهابیه، میگه غالب الاخباریین و معظم المحدثین، بزرگان حدیث خان و بزرگ اخبارین، همه اینا میگن این آیه در حق علی نازل شد. در مناقب ابن مردوی صفحه 293 ببینید چی میگه. میگن که پیامبر به خداش میگفت ای خدا، داشت دعا میکرد، خدایا چرا برای هارون جانشین قرار دادی اما برای من قرار ندادی؟ من جانشین از تو میخوام خدایا فلان. میگه داشت اینا رو میگفت تا دعاش تموم شد این آیه آمد، انما ولیکم الله و رسوله، آیه ولایت. میگه بلا فاصله بعد دعای پیامبر اومد. بعد پیامبر بعدش هم فرمود ان علی منی و انا من، علی از من و من از او، و هو ولی و کل مؤمن بعدی، او ولی هر مؤمن بعد از منه، که اینجا ولایت معنیش فقط میشه صاحب اختیاری. حاکم نیشابوری در مستدرک خودش صفحه 110 آورده، البانی اینو اشاره کرده که بهش میگن بخاری دوم، چون بخاری دوران بهش میگفتن. ذهبی اینا همه سند این مطلب رو، یعنی هم حاکم نیشابوری هم البانی هم ذهبی سند این حدیث رو تصحیح کردن، گفتن سندش درسته. درسته اینجا رو گوش کنید، این شاهکار اصلا عجیبه. آیه آمد
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول برسون به مردم اون چیزی که بهت رسیده. و ان لم تفعل، اگه انجام ندی، فما بلغت رسالت، رسالت خدا رو انجام ندی. چقدر مهمه این حرف، یعنی کار پیامبر ابتگه نگه. والله یعصمک من الناس، خدا هم تو از شر مردم در امان میداره. مگه چه شری میخواستن مردم برسونن اگه این اعلام میشد؟ یعنی اونی که تو دلها نهفته داشتن، همون بغضه، همون حسده. ان الله لا یهد القوم الکافرین، آخر آیه میفهمونه که عده ای از اینا بله نیستن جلوش و فلان، آخر آیه اینو میفهمونه که اینایی که وای میستن من خدا هدایتشون نکردم، بذار جهنمی بشن. میگه کنا نقرأ فی عهد رسول الله، ما اون زمان پیامبر این آیه رو اینجوری میخوندیم، بلغ ما انزل الیک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. میگه ما اوایل این آیه رو انقدر برامون جا افتاده بود که این برسون رسالت رو تمام بکن، یعنی ولایت علی، ما آیه رو اینجوری میخوندیم، یه جمله اضافه میکردیم به آیه. یه من نمیگم که دور رول منصور سویتی جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60، محمد رشید رضا در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 93، حتی آلوسی وهابی تو تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 به قول عبدالله ابن مسعود میگه ما اون موقع این آیه رو این شکلی میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالت. یعنی اینقدر برای ما واضح بود که این آیه مال علی، ما ولایت علیه. خب آینه من دارم میگم، این من تحریف قرآن نیست، یعنی جمله معترضه اینو میذاشتن تو قرآن، معنی این آیه اینه، تفسیر می آوردن تو خودش، یعنی علی ولی مؤمنین همینه. بعد از این هم که در روز قدیر امامت امیرالمومنین تثبیت شد و ولایتش تثبیت شد، آیه آمد الیوم یعطا الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما دیگه مایوس شدن که بتونن بزننش زمین، دینتون پابرجا میمونه. و واقعا مونده، همین جلسه داره نشون میده، همین جلسه مونده. اون 300 یک میلیارد و نیم مسلمان تو دنیا خب اهل بیت تو دل دارن، چه شیعه چه سنی، همش ناسبی ملعون رو به کنار میذاره. حداقل 300 میلیون شیعه قائل به ولایت علی ابن ابی طالب هستن، کم نیست. تو اون همه صحابه، از 124,000 تا صحابه به تعداد انگشتای دو تا دست از توشون چیزی در نیومد. درصد بگیر، 100,000 نفر یه طرف، 10 نفر یه طرف. اصلا تو بگو 100,000 نفر یه طرف، 1,000 نفر یه طرف، 100 برابر دیگه. بابت 300 میلیون چقدر باید طبق این تناسب ما اهل سنت باشیم؟ خیلی بیشتر. خب بعد تازه کلی خراب کردن، کلی شیعیان قتل عام شدن، کلی ها رو منحرف کردن، مثل این نصیری ها که رفتن علی اللهی شدن، اونا رو تازه حساب نمی کنیم. یعنی اگه فتنه ها نمی بود، یعنی پخش شد، اینجوری نیست. و این موند الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دین، و رضایت دادم که دینتون اسلام باشه، امروز دین تمام شد. بلا فاصله بعد این آیه دقت بفرمایید، خطیب بغدادی که بهش میگن امام الاوهر، امام تک، در تاریخ بغداد خودش جلد 8 صفحه 248 دقت بفرمایید، با سندی آورده که مولا درزش نمیره. ببین من میگم سند مولا درزش نمیره، ماجراها داره ها. او اگه بخواد یه کاری کنه مولا درزش میره، باید برگرده یه نفر این وسط چیکار کنه؟ تضعیف کنه، بگه این آدم ما حدیثاشو قبول نداریم. این کارو بکنه یه میره 500 تا حدیث صحیح بخاری ریخت، از اون طرف گفته صحیح بخاری چیه؟ 100% صحیحه. فهمید چی شد؟ یا مولا درزش نمیره، طرف عمرن نمیتونه جواب بده.
میگه توی همچین وقتی این اتفاق افتاد، خلیفه دوم رفت جلو علی وایستاد،
فقال عمر بخون بخون لک، خوش به حالت خوش به حالت یا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب خوش به حالت خوش به حالت، دوبار تکرار کرد، اصبحت تو شدی مولای و مولای کل مسلمین، تو شدی مولای من و مولای کل مسلمانان. میگه خود خلیفه دوم رفت تبریک گفتش.
آیا خلیفه دوم رفته بگه که سلام مبارک باشه، مبارک باشه، دوست شدیم با هم؟ بابا اصلا ولایت مقامش اجباری نیست اگه به من دوست داشتن شما بخوای بگیری. گفتم دیشب من بکشم خودم نمیتونم شما بخوام فلانی دوست داشته باشه. چه احمقانه است. آقا اینو دوست داشته باشه، خوشم نمیاد قیافش. مدلم نمیشه چیکارش کنم؟ به زور که نمیشه دوست داشته باشم. اما میتونم بگم که از این آدم باید حرفش گوش کنی اگر حرف منو گوش میکنی. بله اونو میتونم بگم. آقا خیلی اصلا حالشون هم مبصر، کلاسشون با هم میخوره، اما معلم گفته، ناظم گفته، مبصره. چشم. بعد خوب هم مینویسه رو تخت سین و حواسشون جمع، اما حالشون هم مبصره به هم میخوره، اما اطاعت میکنن. میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه که تو زمین و آسمان هستن دو خدا رو دارن تسبیح میکنن. دقت کنین تیکشو، طوعا او کرها، بعضیشون از سر اطاعت، بعضیشون از سر چی؟ کراهت. عجب، میتونه تسبیح نکنه نه، اما کراهت داره نسبت میکنم، داره باید انجام بده. مگه نبودن کسایی که پیامبر خوششون هم نمیاد اما مجبور بود فرمان پیامبر اجرا کنه؟ چرا؟ چون حکومت دست پیامبر بود، چون صاحب ولایت بود. اصلا خیلی احمقانه است که نماد آی همه رو جمع کنید بگیر ببن، صد و خورده هزار نفر رو جمع کنه برو بالا، مثل من یه دوستش دارم، من جام اونا بودم اون پایین قاطی میکردم. آه اومدن داستان ساختن، اینقدر با علی بد شده بودن میخواستن علی رو ترور کنن، پیامبر به جانش بیاد بین شده بود، اومد اینجوری گفتون. نه آقا معنی ولی رو ببینید، شما خودتون چجوری استفاده کردید. پیامبر فعل عبث و بیهوده انجام نمیده که تو انجام میدی، او این کاره نیست. پیامبر اول از مردم اوکی گرفت. اینو ما نمیگیم والا بلا احمد حنبل در مسندش جلد 4 صفحه 281، سنن کبری نسائی جلد 5 صفحه 132، اول گفت الست اولا بکم، از خودتون من به خودتون سرپرستر نیستم؟ گفتن والا بلا، گفتیم بله. من انفسکم، از خودتون بله. من امهاتکم، بله. من آبائکم، همینجوری کم کم از مادراتون از پدرانتون نسبت به شما سرپرستی بیشتر نیست. ولا الان میگم برو ولی تو بیار، می رفیقتو میبری، ولی تو میبری، بابا تو میبری. گفت از باباتون ولایت هم برشون؟ گفتن بله. همه گفتن قلنا بله، ما گفتیم بله. گفت من کنتو مولا فعلیون مولا، یعنی این جای من دیگه. پیغمبر چه جوری باید بگه؟ حتی من به شما بگم اگر اونو پیامبر می نوشتا با پاره نمی کرد خلیفه دومونو، حتی می گفتن فایده نداره. برای چی؟ حالش خوش نبوده اینو نوشت. والا فلزا فکر نکنی ای داد اگه اونو می نوشت چی می شد. نه بابا، مردم آدم نبودن، لیاقت نداشتن، هنوزم لیاقت ندارن، که من زمان نیمده هنوزم لیاقت ندارن. میگفتنش چه کاری داشتم؟ هزیون داشت میگفت قلبه الوجع. پیامبر نعوذ بالله مشاعرش مشکل داشت، نعوذ بالله زبان من لال. اینو میگن دیگه، کاغذ فایده نداره. دیدید وصیت نامه می‌نویسه میگه در کمال صحت عقل و فلان این وصیت نامه رو می‌نویسم؟ خب نه، من خودم نه، پیامبر نعوذ بالله متوجه نمیشه. ابو توفیل از زید بن ارقم نقل میکنه، هنگامی که پیامبر از حجت الوداع باز میگشت در محل قدیر خم منزل کرد، خوب گوش کنید، و به درختان چندی که در آن نزدیکی بود اشاره کرد. اصحاب بلافاصله زیر آن درختها را تمیز کرده و سایبانی برای رسول خدا ساختند. حضرت رسول در زیر آن سایبان قرار گرفت و خطاب به حاضران فرمود روزگار من به پایان رسیده و خدا مرا دعوت کرده است، دعوت او را اجابت کردم. اینک دو اثر گرانبها در میان شما به جای میگذارم که یکی از آن دو مهمتر از دیگری است، و آن دو اثر گرانبها کتاب خدا و عطرت اهل بیت هم هستند. یعنی حدیث ثقلین و پیامبر تو روز قدیر یک بار دیگه چیکار کرد؟ اول تأکید، یعنی من نمیگم ها، اینک بنگرید تا پس از رحلت من با آن چگونه رفتار خواهید کرد. اینا یکیشونو گرفتن گفتن همون کتاب. حسبنا کتاب الله. حرف خلیفه دوم این بود، کتاب خدا ما رو بسته، ما نیاز به اهل بیتش نداریم. بدیهی است از این دو یادگار از یکدیگر دور نخواهند شد. تأکید کرده بوده ها، این دوتا نمیتونه بهش فاصله بیفته، بگی یکیشو میخوام یکیشو نمیخوام، یومنو به بعض و یکبرو به بعض، تا اینکه در کنار حوض کوثر با من ملاقات نمایند. سپس فرمود ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن، خدا مولا و سرپرست منه، منم سرپرست هر مؤمن میباشم. سپس دست علی را گرفت و فرمود من کنت ولیو فهذا ولیو، اللهم وال من والا و آد من آدا، کسی که من مولا سرپرست اون هستم پس این علی سرپرست اوست. ابو توفیل گوید از زید پرسیدم آیا تو از رسول خدا این جملات رو شنیده ای؟ زید در پاسخ گفت آری، همه آنها که در اطراف درختان حضور داشتن آن حضرت رو دیدن و سخنان رو شنیدن. اینو من نمیگم، اینو نسائی داره میگه در خصائص امیرالمومنین جلد 1 صفحه 96 حدیث 79. حاکم نیشابوری بعد از نقل روایت میگه این حدیث با شرایطی که بخاری و مسلم در صحت روایت قائل هستن صحیحه، علی شرط شیخین این صحیحه. المصدقون علی سیین جلد 3 صفحه 118. عایشه دختر سعد از پدرش نقل کرده است که رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از مؤمنین نسبت به خودشون سزاورتر نیستم؟ گفتن بله. بعد فرمود من کنت ولیو فان علیم ولیو، مولا نیست دیگه، ولیه ولیو، اون کلمه دعوا روی مولا، این کلمه مولا رو دوجور میشه تفسیر اینجوری که چی میخوای بگی پدر بیامرز. مسند بزار جلد 4 صفحه 41 حدیث 1203. عدی بن ثابت از براء بن عازب نقل کرده که در حجت الوداع که افتخار همراهی با رسول خدا را داشتیم در بازگشت در یکی از مسیرها دستور داد برای نماز جمع شویم. سپس دست علی را گرفت و فرمود الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، من از مؤمن نسبت به خودشون مولاتر نیستم. الستو اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا من نسبت به تک تک مؤمن از خود اونها سزاوارتر نیستم؟ باز هم تصدیق کرده و بله گفتند. سپس اشاره به حضرت علی کرده و فرمودند فهذا ولی و من انا مولا، این مولای اون کسی که من مولاشم. اکنون که مرا تصدیق کردید بدانید که علی به هر مؤمنی همان مقام اولویت را دارد که من نسبت به آن مؤمن دارم. سپس فرمودند پروردگار را دوست، علی را دوست بدار و دشمن او را خار و ذلیل بفرما. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 43 حدیث 116. پس از وفات رسول خدا ابوبکر گفت من جانشین، اینجا رو دقت کنید خوب گوش کنید، فلما توفی رسول الله، زمانی که رسول الله به شهادت رسید، صحیح مسلم عزیزم ها، صحیح مسلمه، من نمیگم، جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1757 استدلال داره دیگه دارم میرم، میگه وقتی پیامبر فوت کرد توفی رسول الله قال ابوبکر، ابوبکر اومد گفت انا ولی رسول الله، پدر بیامرز چرا اینجا ولی رو به معنی دوست نمیگیری؟ گفت من خلیفه رسول خدا، گفت من جانشینشم. بعد اینجا پس از وفات رسول خدا ابوبکر گفت من ولی رسول خدا هستم، انا ولی رسول الله، شما دو نفر عباس و علی آمدید و توی عباس میراث برادرزادت را درخواست کردی. عباس اومد گفت چرا حق با علی نمیده، حضرت علی شد برادرزاده، و تو ای علی میراث فاطمه دختر پیامبر را بایدتونه داره اینجوری میگه. ابوبکر گفت رسول خدا فرموده است ما چیزی به ارث نمیگذاریم، آن چی میماند صدقه است. ماجرای فدک بود دیگه. خب این چون مبنای قرآنی نداشت همین الان میو. ابوبکر گفت پیامبر، من خودم از پیامبر شنیدم که پیامبر گفته ما پیغمبر را ارث نمیذاریم. پیامبر، ما حدیث داریم از اهل بیت که هر جا دیدید روایات ما با قرآن جور در میاد بکوبیدش به سینه دیوار، یعنی دو قرون نمیارزه. بابا ورس سلیمانه داوود هم چه آیه داریم دیگه، از داوود به سلیمان چی رسید؟ ارث رسید. برای چی ساختم اونجا حدیث از خودش دیگه؟ میخواست فدک رو نده. چرا؟ چون فدک بنیه مالی می آورد، برای همین هنی گرفتن دیگه، بنیه مالی می آورد، تا پول نباشه نمیتونه کار فرهنگی کنه. عزیزم مانی دقت کن چرا آیه ولایت امیرالمومنین تو رکوع زکات کنارش اومده. به این فکر کن، پیامبر اگه حضرت خدیجه ثروتشو نمیریخت پاش، پیامبر قبل اینکه پیغمبر بشه اول محمد امین شد، اول انقدر خرج این عربای جاهلی کرد قبولش کردن بعد پیغمبر شد. شما که میری اردو جهادی، بچه‌ها که میرن اردو جهادی اونجا کار فرهنگی هم میکنن، درسته؟ فکر کن بری به یه نفر بگی عزیزم این وضو گرفتنت مشکل داره، میگه به تو چه ربطی داره؟ از تهران پاشدی اومدی به من اینجا میخواد بگی وضو گرفتن ور گم شد شهر خودت. اما این بچه‌ها میرن اول واسه شون بیل میزنن، همون درست میکنن، جاده میزنن، حسن نیتشون اثبات میکنن، بعد میگن وضوت هم مشکل داره ها. اون موقع میگن مخلصت هم هستی و پول خرج بکنی. تمام دار و ندار مال امام زمان، کدوم قبرستون داریم خرج میکنیم پولا رو؟ ها خرج چی داریم میکنیم؟ تازه اونایمون که توجیهن، یعنی حاضرن از خیلی سخت دادن پولش بگذره، خیلی سخته، کار هر کسی نیست. تازه اونایی که توجیهن میرن کنار مسجد یه مسجد دیگه میسازن. بابا این مسجد خالیه، امروز جنگ نرم داریم، امروز اگه بفهمی باید یه سایت بزنی. تو مسجد چند نفر من این نماز بخونم کنارشم تازه یه مسجد دیگه است؟ یه سایت رو 100 میلیون نفر میبینن، کدومه که این اثر گذارتره؟ توجیه نیستیم دیگه، پولا رو خرج عطینا میکنیم. همه پولی که تو جیب ما منو هیچی از خودمون نداریم، همه اینا صدقه سریع ما زمان تو جیب ما. و خرج چی میکنیم پولو؟ از یه 1000 جور مزخرفات و دریبری ها. تو کشورم متاسفانه میبینی بعضی موقع بودجا صرف مزخرفات میشه، بخرج یه سری چیزا میشه که اصلا ضد فرهنگه، اصلا فرهنگی نیست، فرهنگیه. توی یکی همین شهرهای مرزی رفتن یه خواننده رو از یکی از کشور خارجی آوردن، چند 10 میلیون تون به یه رزل اوباشی پول دادن بیاد بخونه واسه شون. سال روز بزرگ داشت داریم چیاک، در حالی که بچه های همون شهر برای برگزاری یه جلسه آه از نهادشون بلند بود. 60 جا بیره فاکتور پاس کنی، چیکار کنی، به امان کنی، او چیکار داریم میکنیم به خدا قسم؟ پول راست خرج میکنه، فدکو ندادن، میدونستم پول دستش باشه خرج میکنه. امیران ما میرفت چاه میزد میمد بالا وقفش میکرد. 25 سال گذشت که تو بیان دوباره سراغ امیر مومن. امروز حوزه های ما با خمس و زکات مردم داره میچرخه، از دولت بودجه نمیگیره حوزه. دولت باید پیشنهاد داد که بیان ما میشون بودجه بدن، مراجع قبول نکردن، گفتن حوزه نباید دولتی بشه، باید از همین وجوهات مردم بچرخه کارش. اصلا بازار پشت سر امام خمینی بود تو انقلاب خودمون. آنچه میماند صدقه است و شما او را دروغگو و گناهکار، حیلگر و خیانتکار معرفی کردید. ببین خود خلیفه دوم داره میگه تو علی و عباس عمود به خلیفه اول گفتید که چی؟ او دروغگو، گناهکار، حیلگر و خیانتکار. الان این آدم ها اینه که اصلا میان میگن که نه اینا با هم همش خوب بودن، یه همدیگر دوست داشتن، و این چیه؟ و حالان که خدا میداند که ابوبکر راستگو، دیندار و پیرو حق بود. خلیفه دوم داره میگه پس از مرگ ابوبکر اینجا ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله، بعد ابوبکر من شدم ولی رسول خدا، و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو، حیله‌گر، گناهکار خواندید. کاذبن آثمن غادرن خائنا. چرا اینجا ولی دوستی نیست؟ میگه بعد از پیامبر ابوبکر شد ولی، بعد از ابوبکر من شدم ولی. چرا اینجا اینو نمیبینید؟ فقط برای علی ولی اون معنی رو میده. چیت پاسخی من اون دنیا جلو نکی رو منکر دارم بدم؟ من به همین فکر کنم. صحیح مسلم جلسه صفحه 1178 حدیث 1750 رو ادامه دادم. اینجا الکتاب المصنف فی احادیث و الاثار جلد 5 صفحه 469 ابن ابی شیبه حدیث 9772. اینجا ولیان به معنی ولایت و خلافته، چون در علی که میرسه میشه. پس نگو اسم حضرت علی مستقیم تو قرآن بیاد دیگه، هازا علی، همون میزه فاتحه میکنه. نه، اینجا علی یعنی بالا. حضرت ابراهیم گفت دیگه، حضرت ابراهیم گفت وجعل لسان صدق فی الاخرین، ای خدا تو ذریه من برای من یه لسان صدق تو امت‌های آخر زمان قرار بده. امام صادق میفرماید که اینی که سوره شعرا خواست سوره مریم بهش داد و وهبنا لهم من رحمتنا و آتیناهم اشتباه نکنه همین لسان صدق علی، آره بهشون دادیم لسان صدق و کی؟ علی. یا اسمم یادم چه قرآن برو این چی میگه؟ نه اینجا علی یعنی نام خوب، من خوشنام بشم. حدیث داریم از امام صادق که نه این اسم علیه، خب از ذریه من یه لسان صدق قرار بده، لسان صدق ما علی براش قرار دیم تو ذریه ابراهیم. سوره مریم جوابش داد بابا مگه ندیدی؟ برای شما مگه نمیدونم تو همین مشهد برای مگه اجرا نکردم که نام پیامبر تجزیهش کردن؟ خب همین کارو اینجا کرد. نه اینجا ولایه به معنی این نیستش، به معنی چیزی نمیخواد قبول کنه. کسی که خوشو به خواب زده که به زور نمیتونی بیدارش بکنی، اما عیبی نداره. بازم تکرار بکنم 60 سال 70 سال 100 سال میای اونور، قرآن میگه ها به یهودیا میگه اگه مرگی داره، اگه مردی داره زی مرگ کنید، بیاید اینور تمنا الموت، میاید اینور هر چی ازش در برید و ملاقات کن اون سراغتون میاد، میاید اینور. بابا برای 60 سال سر تعصب، همین امروز رفتم حرم داشتم برمیگشتم، این سربازا وایساده بودن میدون جلوی باب الرضا، میدون اولیه چی همون نزدیک حرم یه تاکسی جلو آب فلکه آب رسیدم اونجا، این سربازا وایسادن اجبارت میکنن از تو پیاده رو بری، شلوغ بود میذاشت. بعد اونجا پل هوایی بود، ما رفتیم اون پل هوایی، پایین اومدنش کار میکرد، بالا رفتنش کار نمیکرد، عکس بود. همیشه اونجوریه، آره خلاصه اونجوری ما اونجوری دیدیم. شما قبلش راستش ببین من خیابون میزنیم میرم میرم اون بالا. آره بعدش ما اونجا داشتیم میرفتیم بالا، یه بنده خدایی بود زیاد سنش هم کم هم نبود، چی زیاد هم نبود کم هم نبود، 50 سالش بود، اومد دند عقب میشه چی میشه اونی که داشت میومد پایینو بره بالا. خب من چی واسه نگاش کردم ببینم چه خسته میشه. خب هر کی از این پله که داشت آروم آروم خودشون میرفتن با پا از اون پله که ایستاده بود میرفتن بالا، هر کی میگه حاج آقا داری درجا میزنی، اصلا کوتا نمی اومد. یه خطی ببین، این دو تا ریل هست، یه خطی استیل هست بینشون پایین، یه خطی داشت، من خطو نشون می‌کردم که به عنوان مرکز مختصاتم باشه ببینم بالا میره یا پایین میاد. آقا من 2 دقیقه اونجا وایستادم بدون اغراق، میگم دیدم این کوتا نمیاد، دستشو دیگه گذاشته رو زانوش میرفت بالا. چی بگی به اینو بذار تو جونش درات. خب بعد من اومدم خودم از اون پلا رفتم بالا، گفتم آجی لج نکن، لج نکن، الان دیگه قبلا همرده استیله وایستاده بود، الان دیگه پایین هم تازه داری میای. خب آره لج نکن، بیا بیا بالا، بیا بالا. خب اصلا انگارم من رسیدم اون بالا، باز وایستادم دیگه اومدم پایین، پایین یعنی 2 پله مونده بود. خب بعد دیدم که اینا پیش که من جلو نه، بعد دیدم یه دسته‌ای دارن، میگفتم الحمدلله اینا برن اینا دیگه پرتش میکنن بیرون. خب بابا نمیفهمه چیکارش میخوای بکنی، 50 نفر به این گفتن آقا داری درجا میزنی، بیا خسته میشه آقا، زانوات درد میگیره فلان و چیزو، نگاه میکرد جلو رو، اصلا انگار منظورم به خدا هست یک موجودی بودا. خب اصلا نمیفهمیدم این بابا یعنی چی، هر چی فکر کردم این چه مثلا یارو افتاده بود زمین سینه خیز رفت برای اینکه زایه نشه، این بلند نشه همینجوری ادامه داد تا مختص، این هم اکاد خود نه من اول فکرم قاطی کرد بند خود این برفته من که کتانه همینجوری رفت و بابا برعکس اون موقع اگه سری میومد این طرف 2 نفر دیده بودن، یعنی 50 نفر هی اومدن رد شدن، 50 نفر واقعا تذکر دادن آقا بیا برو جان و مادرت نمیدون. الان هم اکاد اینه، نه اینجا این اینه، باش شکارت کنم بابا درک، من وظیفه‌م بگم که حجت رو بر تو حالیت نیست، من این روز جلسه که اینجا آوردم گذاشتم دارم تو رو، تو خودت متوجه نیستی، من دارم تو رو اینجا جهنمیت میکنم، میدونی چرا؟ چون دارم حجت تمام میکنم، و اگر حجت بر کسی تمام بشه خدا به کله میندازدش تو آتیش. چه به علی رسیده ولایه میشه دوستی، این طرف میشه خلافت، یا للعجب. فقط این نیست، بازم برات میگم بلازری در انصاب الاشراف جلد یک صفحه 254 میگه، ابن قتیبه دینوری در عیون الاخبار جلد یک صفحه 34 میگه، طبری تو تاریخ خودش صفحه 237 238 میگه، میگه و چون ابوبکر به خلافت رسید لما ولی ابوبکر، باز به معنی خلافت اینجا ولیه شده، عجب. رسید برای مردم سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای الهی گفت ای مردم من رهبر شما شدم، ایها الناس فقط ولیتکم، بازم اینجا ولیه، من خلیفه شدم، رئیس شما شدم، ولی بهترین شما نیستم، ولستو بخیرکم، از همتون بهتر نیستم اما خلیفتونم. اینجا ولیه ایرادی نداره باشه به علی. باز دوباره در الامام و سیاست جلده صفحه 18 تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 125 فختارونی علیهم والیم و امورهم رایا. باز دوباره ابوبکر گفته، عجب. ابن حبان در کتاب ثقات خودش میگه، خوب دقت کنید، ابوبکر به عثمان گفت بنویس، این شاهکاره، یعنی اینا باید تو دنیا، اینا باید تو تاریخ ثبت شده، خدا شاهد تا حجت تمام بود. ابوبکر به عثمان گفت بنویس که لحظه احتضار جان دادن ابوبکر، عثمان آورده میگه یه چیزی میگم بنویس. اینو قیاس بکنید با اونی که پیامبر در حال رحلت بود گفت یه کاغذ بیارید چیکار کنم بنویسید. این عین همون شرایط، یک نفر در حال مرگی که مسئوله، یکی گفته بیا بنویس، خب چی شده؟ این سفارشی است به مسلمانان. اما بعد تا گفت و اما بعد، حالا ادامه رو باید بگذاریم، بیهوش شد، حالش خیلی بد بود، هی بیهوش میرفت، هی بیهوش میشد، هی بیهوش میمد، هی بیهوش میشد، اومد دوباره. عثمان نوشته رو ادامه داد، بعد گفتش که عمر بن خطاب را جانشین خودم بر شما قرار دادم. سپس ابوبکر به هوش آمد، اول بیهوش شد، عثمان گفت و اما بعد افتاد، عثمان نوشت و اما بعد عمر را جانشین خود قرار دادم. بعد دوباره به هوش اومد، گفت چی نوشتی؟ گفت آن چه نوشتی برام بخون. عثمان خان و نام عمر را برد، ابوبکر تکبیر گویان گفت الله اکبر، عثمان گفت خدا تو را پاداش نیکو دهد، به همون چیزی که من می‌خواستم تو نوشتی. آنگاه ابوبکر دست‌ها را بلند کرد، گفت خداوند من عمر رو بدون اجازه پیامبرت جانشین قرار دادم، جز صلاح آنان و جلوگیری از فتنه قصدی نداشتم. اللهم ولیته به غیر امر نبیک، بدون اجازه پیامبرت ولیته، چیکارش کردم؟ خلیفش کردم. اینجا ولیه چی میشه؟ تو خود آگاهتری که من در آستانه سفرم، پس تلاش کردم تا بهترین و نیرومندترین آنان را که حریص بر پیشرفت آنان باشد برگزینم. او را از جانشینان هدایتگر که از پیامبر رحمت و صالحان پیروی نماید قرار ده و مردم را شایسته رهبری او بگردم، و نیز این عهدنامه را برای مسلمانان شام و فرماندهان ارتش فرستاد و با آنها گوشزد نمون که بهترین فرد از میان شما را امیر و رهبر شما. باز دوباره فوالله تو علیهم خیرهم لهم. باز دوباره ولیه رو به معنی دوست، سقاط جلد 2 صفحه 192-193. ابن اسیر، یه سوال من نگاه کنید، خلیفه دوم تشخیص داده اگه همینجوری ول کنه پاشه بره مردم چی میشن؟ قاطی میکنن، درسته؟ ولی ازا گفته من بهترینش رو در حالت مرگ بود، هی به هوش میاد گفت بنویس سری که اینا از دست نرن کلان. من بر این مبنا تشخیص میدم که ببخشید و بهتون بر میخوره اما باید من تاریخ دارم میکنم، تشخیص میدم که دو حالت بیشتر نه، یا فهم و آینده اندیشی و دور اندیشی و آینده نگر بودن ابوبکر از پیامبر خیلی بیشتره، چون پیامبر به فکرش نرسید که بنویسه بعد من علی، اصلا بعد من ابوبکر، بگید این همه دعوا درست، بگید نشه که دعوا ها درست شد، پیامبر نفهمید ابوبکر فهمید، منش این میشه دیگه، او فهمید که بعدش ما باید بنویسیم. پیامبرم در حال احتضار بود، این هم در حال احتضار، تازه پیامبر قبلا سالم بوده و ده ها جا گفته، فکر نکنید فقط روز قدیر بوده، اونا رو میذارم کنار. معنی این میشه یا پیامبر از ابوبکر کمتر میفهمد یا پیامبر هم گفته است. اینو جواب منو بدن، برام فکرشون رو کنن، 100 سالم وقت دارن فکر کنن اگه عمرشون اجازه بده. از این دو حالت خارج نیست، یا فهم نعوذ بالله و شعور ابوبکر پیامبر بیشتر بوده باید نگریش، یا پیامبرم گفته بوده، پیامبری که یه دقیقه ول نمی‌کرد، می‌خواست از مدینه بره بیرون یه نفر جانشین می‌ذاشت، کلا گفت ولش کنید من که هرچی عشقتون هر کو بزنید، دعوا شد جنگ شد 15000 نفر اونجا مردن، یعنی کی کجا حمله شد به خونه حضرت زهرا، همین الان تو شیعه اون سنیه اون رو وهابی میگه شیعه بکشم، همه اینا گردن پیغمبرن. آره دیگه، همه اینا گردن پیغمبرن. چرا؟ چون اگه اون لحظه میاد گفت بابا نگاه کنید ما بعدا من ابوبکر، این دعوا نمیافتاد که. الان شیعه میگن ابوبکر نبوده، پیامبر تشخیص میده ابوبکر تشخیص میده، یا اینه یا دیگه، یا هم که دیگه پیامبر تشخیص داده گفته که ما میگیم همینه، داریم اثبات هم میکنیم. کار به جایی میرسه که تعصب خودم رو از رسول الله بالاتر میدانم. آی درد جهل همینه. اون دنیا رسول الله دستتو میگیره، نه جهله. اپل برقی بیا پایین. ابن عسیر جزی در می نویسد که خلیفه اول بعد از انتصاب عمر به جانشینی خود به فرماندهان سپاه اینچنین نوشت: ابوبکر در نامه به فرماندهان ارتش نوشت عمر را بر شما جانشین قرار دادم، ولیت علیکم عمر. اینجا دوسته آی فرماندهان ارتش خبر داشته باشید عمر رفیقتونها، میاد اونجا با تیر نزنیدش، و در این کار جز خیرخواهی برای مسلمین نخواستم. سپس ابوبکر از دنیا رفت و شب بدنش دفن شد. موجم جامع الاصول فی احادیث رسول جلد 4 صفحه 109. ابن ابی شیبه می نویسه وقتی که مرگ ابوبکر فرا رسید کسی را نزد عمر فرستاد تا وی را جانشین خودش قرار دهد. مردم اعتراض کرده گفتند، خوب دقت کنید، انسانی خشن و تندخو را جانشین میکنی و اگر او را بر ما مسلط نمایی خشنتر هم خواهد شد، و چون خدا را دیدار کنی چه پاسخی برای جانشین قرار دادن عمر خواهی داشت؟ ابن ابی شیبه المصنف جلد 8 صفحه 574، نمیری تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 671. کلمه که استفاده کرده اینه ولو قد ولینا، باز ولیه او رو یعنی داری رهبر ما میکنی. اینجا چی شد؟ ولیه اینجا دوستی نیست. حالا اینا رو ولش میکن، از ابن تیمیه بگم بابای وهابیا، ایشون هم دو جای گافو داده، یعنی حقیقت رو گفته. نمیشه که یه جا رو ورمیری یه جا دیگه صداش در میاد، یه جا رو قر کنی یه بر دیگه دبه میشه. میگه زمانی که ابوبکر عمر رو جانشین به جانشین انتخاب کرد، لما از تخلف خو ابوبکر جانشین، برخی از این انتخاب ناراحت شدن. طلحه گفت جواب خدا را بر جانشین قرار دادن عمر چگونه خواهی داد؟ آن هنگامی که به ملاقات او بروی و از تو سوال شود که چرا فردی خشن و بد اخلاق را بر مردم مسلط کردی. منهاج سنت النبویه جلد 6 صفحه 155. جالب، استفاده کلمه‌ای که استفاده کرده خودش برای جانشین قرار دادن، از ولیه استفاده کرده ابن تیمیه، از ولیتا. آقای ابن تیمیه که بابا این وهابیایی چی شد؟ نه فقط اینجا، خوبه بدونید در جای دیگه جلد 6 صفحه 155، یعنی در دو جلد 7 صفحه 461 و جلد 6 صفحه 155 همین ولایه رو آورده به معنی جانشینی و خلافت. نه فقط ولایه برای علی استفاده میشه، میشه دوستی. جالبه کلماتی رو پیامبر استفاده کرده اصلا امکان نداره توش دوستی در بیاد. آیا من از شما نسبت به شما دوستتر نیستم؟ اینجوری میشه؟ صاحب اختیارتون نیستم؟ از مادرتون بیشتر صاحب اختیارتون نیستم؟ از پدرتون صاحب اختیارتون نیستم؟ از نفس خودتون بیشتر صاحب اختیارتون نیستم؟ و بله. و پس هر کی من صاحب اختیارشم علی صاحب اختیارش. یعنی تمام مراتبی که من دارم علی هم داره. نه برای علی این معنی نمیده، عیبی نداره. الازری در انساب الاشراف می نویسه عمر پس از به خلافت رسیدنش خطبه خواند و بعد از حمد و ثنای الهی گفت من بر شما خلیفه شدم و اگر امید نداشتم که بهترین و نیرومندترین و سختگیرترین در امور زندگی بر شما باشم این مسئولیت را نمیپذیرفتم. انساب الاشراف جلد 3 صفحه 412. دی ولیت علیکم، خود عمر میگه ولیت علیکم، من خلیفتون شدم. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 490، البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 79. میگه عمر در ماه ذیحجه از شام بازگشت و هنگام مراجعت خطبه خواند و در آن پس از حمد و ثنای الهی گفت انی قد ولیت علیکم، بدانید بر شما به راستی ولایت یافتم و با خود عهد کردم که اگر خدا خواست بین شما به عدالت رفتار. اینجا ولی همش میشه
ولایت، اینا که بگم میشه ولایت، این طرف که بر علی باشه میشه. در حالی که اینجاها اگه بخواد بر بره بیشتر میتونه بر بره، اونجا کلام پیامبر یه جوری دیگه. پیامبر چی باید میگفت؟ در یوم الدار ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی، که خود تاریخ اهل سنت نقل کرده، خلیفتی به چی باید بگه؟ گفت بابا این برای من مثل هارونه، برای موساست. بعد تو قرآن نوشته ای هارون، حضرت موسی میگه اخلفنی هارون، اخلفنی، خلیفه من باش. عجب. اونا گفتن نه، هارون زودتر از حضرت موسی مرده، اما حضرت علی بعد از هارونه. خب بیا یه چیز دیگه هم بگیم، اصلا بیایم به موسی بگیم، بیایم موسی 130 خورده سال عمر کرد، پیامبر 63 سال. حضرت هارون 12543 تا تار مو داشت، حضرت علی 12544 تا تار مو داشت. حضرت هارون توی تورات گفته او گوساله رو درست کرد، ها؟ اصلا پس حضرت علی عامل اصلی فتنه بود. ما میام اینو بگیم، بابا پیامبر میگه اون هارونی که تو قرآنه، تو قرآن کجا گفته هارون زودتر از موسی مرده؟ بعد اینا فکر کردن، اینا مثلا میگه آقا طرف مثل شیر میمونه، فکر کردن دیگه مثلا باید دندوناش هم مثل شیر باشه، گوشاش هم بده. بابا وقتی چیزو تشبیه میکنی، خب یه وجه شباهت رو باید ببینی. وجه شباهت هارون خلافتشه، جانشینیشه، اونم اونی که تو قرآن گفته، نه اون که تو توراته. تورات رو بخوای قبول داشته باشه، حضرت هارون دو قرون نمیارزه، چون سامری خود حضرت هارونه تو تورات. چه کردند پیروان حضرت موسی؟ خلیفه خدا رو عامل فتنه معرفی کردن، درسته یا نه؟ ها؟ گفتن هارون گوساله رو ساخته، تحریف کردن کتابشون، درسته یا نه؟ مسلمانان چه کردن؟ دقیقا همین کار. خلیفه خدا امیرالمومنین رو گفتن این عامل فتنه است. علی اگر فتنه نکرده بود شیعه‌ای به وجود نمی‌آمد. مشکل از علی شروع شده. الان ناسبی‌ها بغضی که از امیرالمومنین دارن اینه دیگه. میگن علی هم باید همون موقع ابوبکر عمر قبول می‌کرد، چرا قبول نکرد؟ بابا ولا تتبع سبیل المفسدین، موسی به هارون گفت. مگه میشه قبول بکنه؟ امامت مگه تو تعیین می‌کنی؟ وجی کاری که امامت تعیین بکنی؟ امامت از سمت خداست، جعل از سوی خداست، انی جاعل کل الناس اماما، من خدا تو را امام قرار دادم. از این ولیتو ملیتو اینقدر هست، باز انی قد ولیتو علیکم، این تو تاریخ طبری جلد 2 صفحه 570 شد. جالبه حتی بدید این ولیه رو بعدها اینا برای تا زمان عبدالملک ابن مروان مثلا، خب خلیفه های اموی میخواستن حکم بنویسن، تو حاکم فلان شهری توش بنویسن ولیه، باز از ریشه ولیه استفاده میانی، چیزا مونده بود. همین الان میگه فلانی والیه فلان منطقه است دیگه، چون خریدم بخونم. الامام و سیاست جلد 1 صفحه 25. وقتی که عمر احساس کرد که در آستانه مرگ است، به پسرش گفت نزد عایشه برو، سلام مرا به وی برسان و از وی اجازه بگیر تا مرا در خانه‌اش در کنار رسول خدا و ابوبکر دفن کند. یه سوال، چرا عمر خواسته که کنار ابوبکر و پیامبر دفن بشه؟ مرده که کاری نمی‌کنه که، ها؟ قبر که اثری نداره که. اصلا چرا ابوبکر گفت من کنار پیامبر دفن کنم؟ پیامبر تموش رفت، مرده کاری از دستش بر بگید نمیاد. پیغمبر باشه مرده کاری از دستش بر نمیاد. وهابی‌ها میگن دیگه، چرا؟ اگه اینجوری خلیفه اول گفت من که پیامبر دفن کنم، و خلیفه دوم گفت منم اونجا دفن کنم، چرا؟ مشرک بودن، ها؟ یعنی توی این احادیث 60 تا چیز دیگه هم اثبات میشه توی این ماجره که من دارم. حالا برای این ولیه من دارم میگم. عبدالله ابن عمر درخواست پدرش رو با عایشه در میان گذاشت. عایشه استقبال کرد و گفت فرزندم سلام مرا به عمر برسان و بگو امت محمد را بدون چوپان وا مگذار. از اینجا میفهمیم که حتی جناب عایشه هم از پیامبر بیشتر میفهمیده. امت محمد را بدون چوپان مگذار، بدون رهبر نگذار، ها؟ او هم بیشتر میفهمید، اما پیامبر نفهمید. نعوذ بالله. جانشین تعیین کن، مردم را تنها رها مکن. لا تدع امت محمد بلا را، استخلف علیهم، بدون چوپان استخلف، خلیفه تعیین کن براشون. من از بروز فتنه بعد از تو میترسم، که اگر این کار نکنی چی میشه بگی؟ فتنه میشه. جناب عایشه میدونسته فتنه میشه، پیامبر نمیفهمیده نعوذ بالله. عبدالله سفارش عایشه را به پدرش منتقل کرد. عمر گفت چه کسی را دستور میدهی تا جانشین قرار دهم؟ اگر ابو عبیده جراح زنده بود او را جانشین قرار می دادم. لو ادرکت ابا عبیده ابن الجراح باقیان استخلفته و ولیته، او را خلیفه و ولی قرار می دم. قشنگ کنار خلیفه و ولی کنار چی استفاده کردن؟ دقیقا کنار هم، یعنی این دوتا معنیش یک. باز همینجوری اسم میبره، دونه دونه میگه، میگه اگر او فلانی، اگه خالد ابن ولید بود ولیتهو او رو باز ولی قرار میدادم، خلیفه قرار میدادم. اینم سری میگذرم دیگه. الامام و سیاست جلد 1 صفحه 25. باز توی فتح باری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 68 مال عسقلانی شافعی و انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 259 که مال بلازریه، باز دوباره این اومده. عبدالملک ابن مروان توی مروج الذهب جلد 1 صفحه 401 باز ولیه رو به معنی خلافت استفاده کرده، به معنی حاکم استفاده کرده. جلد 1 صفحه 504 کتاب ابوالحسن علی ابن اسماعیل او باز هم همینطور استفاده کرده و تا دلتون بخواد همینجوری هست دیگه. من حکم انتصاب ابو موسی البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 82 عمر به مردم بسته نوشت من ابو موسی را والی آنجا قرار دادم. قد ولیت علیکم ابا موسی، اینجا هیچ کدوم ولیه اینجا همش ایرادی نداره، اونجا که برسه مشکل پیدا میکنه ها. ابن جوزی در تذکرة الخفا صفحه 37 تا 39 من خلاصش براتون میخونم. دانشمندان عرب در تفسیر کلمه مولا در فرمایش رسول خدا که فرمود من کنت مولا وجوهی ذکر کردن که یکی از آنها به معنای مالک است و غیره. معنای دهمین آن اولا و برتر است. مقصود از کلمه مولا در این حدیث غیر از معنای دهم آن که اطاعت محض و مخصوص یعنی همان حمل بر اولا نخواهد بود و معنایش این می شود کسی که من اولا و برتر از جان وی به خود او هستم پس علی هم اولا و برتر از جان او به خود اوست. من در این معنی و تفسیر تنها نیستم بلکه ابوالفرج اصفهانی نیز در کتابش مرج البحرین این حدیث را از اساتیدش نقل کرده، میگوید رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود کسی که من ولی و سرپرست او و برتر از جانش به وی هستم پس علی سرپرست اوست. از این تعابیر فهمیده می شود که همه معانی کلام مولا در نهایت بازگشت به وجه دهم آن دارد که جمله آیا من بر جان مؤمنان برتر از خودشان نیستم این نص آشکاری است در اثبات امامت و پذیرفتن طاعت و پیشوایی. میخوام بگم حتی این ولیه هم کسانی از خود اهل سنت چی بگید پذیرفتن. من تو اینا عجیبه، مثلا غزالی رو چون تعبیرشو میخونی نوشته آره حق با علی بود، اونجا هم خلیفه علی بود حقشو گرفتن، منتها دیگه عمر گرفت، بعد عمر هم نشه رضی الله عنه خدا راضی باشه ازش. یعنی میگفتن حالا بالاخره شده دیگه چیکارش کنیم، ما که نمیتونیم تغییرش بدیم، اون حالا یه اشتباهی کرده بی خیال شد. خب خیلیشون پذیرفتن اینو، مثلا مثالشو برسید. باز دیگه باز مطلب هست، من واقعا چون فرصت نیست من میگذرم. خیلی یک نفر فقط نگفته، محمد طلحه شافعی اذعان کرده، ابراهیم ابن سیار اذعان کرده در مورد امامت به صورت ویژه، حتی کلمه امامت استفاده کرده و گفته که این امامت از سمت اونه. مثلا براتون الملل و النحل جلد 1 صفحه 57 مال شهرستانی میگه امامت محقق نمی شود مگر با نص، یعنی سخن صریح از طرف خدای پیغمبر و مشخص نمودن به شکل واضح و روشن و به تحقیق که رسول خدا تصریح کرد بر امامت علی در موارد گوناگون آن هم به صورت آشکار و واضح که امر بر مردم مشتبه نشود، ولی عمر آن را در روز سقیفه که در آن روز بیعت گرفتن بر خلاف ابوبکر را عهده‌دار بود انکار کرد. رسما گفتن، فکر نکنید بگید اصلا تو اهل سنت هم یک نفر نیستش که پذیرفته باشه، نه اینجوری هم نیستش. ابوبکر شد خلیفه اول، عمر خلیفه دوم، عثمان سوم، امیرالمومنین چهارم، امام حسن پنجم، معاویه ششم، یزید هفتم، معاویه ابن یزید هشتم، معاویه بذار یزید اون که خوب بود، مروان ابن حکم، مروان ملعون چندم شد؟ مروان نهم، عبدالملک ابن مروان دهم، ولید ابن عبدالملک یازدهم، سلیمان ابن عبدالملک دوازدهم، عمر ابن عبدالعزیز سیزدهم، یزید ابن عبدالملک چهاردهم، هشام ابن عبدالملک پونزدهم، ولید ابن یزید 16، یزید ابن ولید 17، ابراهیم ابن ولید 18، مروان همار، مروان ابن محمد، مروان همار هم 19، حتی برخی عبدالله ابن زبیر هم میارن چون یه مدت حکومت دست گرفت دیگه، یعنی 20 تا خلیفه میشن، یعنی از ابوبکر تا آخرین خلیفه چی؟ اموی. 20 خلیفه گذشته و تاریخ اسلام، 20 حاکم. الان همه درگیر 12 تا خلیفه، چون 12 تا خلیفه که پیامبر فرموده چی؟ کجا؟ اینو خوب گوش بکنید، بعد نتیجه قشنگی بخوام ازش بگیرم. تون تون براتون میخونم، تمام از مدارک اهل سنت براتون میخونم. در صحیح مسلم روایت داریم، جابر بن سمره میگوید همراه پدرم به رسول خدا وارد شدیم، شنیدیم که حضرت فرمود امر خلافت اسلامی به پایان نخواهد رسید مگر اینکه 12 جانشین در میان آنها حکومت کند. سپس کلامی را فرمود که برایم معلوم نشد. به پدرم گفتم حضرت چه فرمود؟ پدرم گفت حضرت فرمود تمام این 12 نفر از قریش هستند. پیامبر گفت بعد از من 12 نفر میان از قریش، این ویژگی ها. امر اسلام تمام نمیشه که الا این 12 تا بیان. دقت کنید، امر اسلام چقدر طولانیه، تو همین الان اسلام اومده الا اینکه این 12 تا باشن. جالب بدونید این روایت به طرز عجیبی طول عمر امام زمان اثبات میکنه، همه از اهل سنت. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1652 حدیث 1821. مسلم در روایت دیگه نقل میکنه، میگه عامر ابن سعد ابن ابی وقاص میگوید من همراه غلامم به جابر ابن سمره نوشتیم تا چیزی را که از رسول خدا شنیده برای ما نیز بنویسد. جابر برایم نوشت روز جمعه شامگاهی که اسلمی سنگسار شده بود از رسول خدا شنیده که میفرمود همواره دین پا برجاست تا آن که قیامت برپا شود. همواره دین پا برجاست تا آن که بگید قیامت، یعنی دین من تا روز قیامت چیه؟ خوب گوش کنید، پا برجاست دین پیغمبر چیه؟ اسلامه. و 12 خلیفه برای شما باشد که همه آنها از قریش، یعنی تا روز قیامت 12 تا خلیفه هستند که از قریش هم بعد من هم میان. یعنی از این واضح تر چی باید بشه؟ صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1453. از همون اول بشماری، شما بخواید 12 تا رو بشماری، یا از همون اول بشماری به ولید ابن عبدالملک برسی 12 تا تموم شده، درسته نه؟ و این بقیه کی هست؟ خلفای عباسی کی هست؟ کار به جای رسید عثمانیان به خودشون گفتن خلیفه، سلطان سلیم، گفت من خلیفه هم، خلیفه مسلمینم. سلطان سلیمان، سلیمان پاشام، گفت من خلیفه مسلمینم. و این 12 تا خلیفه رو الان باید به من نشون بدید، تو کتابای صحیحت اومده، تو صحیح مسلم اومده، باید الان به من 12 تا خلیفه نشون بگی تا روز قیامت هم هستن و دین اسلام اینا نگه میدارن. باید هم نشون بده. بابا تو رو قرآن کتاب خودتون نمیخونید؟ بیخیال نمیشم، سب کن. رسول خدا فرموده اسلام همواره عزیز است تا 12 خلیفه بر شما حکومت کند. همواره دین عزیز و نیرومند است تا 12 جانشین بر مردم حکومت کند. کار مردم پیوسته پیش نمیرود مادامی که 12 نفر بر آنها حکومت کنند. جلد 3 صفحه 1452. ابو داوود سجستانی از سایر علمای اهل سنت میگه جابر بن سمره میگه از رسول خدا شنیدم که میفرمون پیوسته این دین پا برجاست تا اینکه بر شما 12 خلیفه که امت بر آنها اجتماع کرده بیاید. سپس از رسول خدا سخنی شنیدم که من ندونستم، به پدرم گفتم رسول خدا چه فرمود؟ گفت رسول خدا فرموده همه اونها از قریشن. سنن ابی داوود، یکی دیگه باز سند دیگه، جلد 4 صفحه 106 حدیث 4279. سنن ابی داوود که اینو گفتم. خب احمد حنبل در کتاب مسند خودش از صفحه 86 تا 107، حاکم نیشابوری در مستدرکش از جلد 3 از صفحه 715 تا 716، اینها همه اینا نقاط آوردن ذکر کردن که دیگه من فقط آدرسش خونه، همینو هی تکرار کردن که بعد از پیامبر 12 تا خلیفه میارن دین اسلامو نگه میدارن تا قیامت اینا میرسه. اون رو من نشون بدید، من حرفی ندارم، میگه 12 تا نشون بدید. فقط 12 خلیفه نیومده، 12 نقیب هم آمده، اصلا 10 نقیب. احمد ابن حنبل در دو جا از مسندش این روایت آورده. مسروق گفت ما در نزد عبدالله ابن مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن میخوان. مردی به او گفت یا ابا عبدالرحمن، آیا شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله نپرسیدید که بعد از او چند خلیفه خواهد آمد؟ عبدالله گفت از هنگامی که از عراق وارد شدم کسی این موضوع از من نپرسیده است. ما از رسول خدا پرسیدیم، فقط خلفا پرسیدیم، فرمودند خلفای من 12 نفرن مانند نقبای بنی اسرائیل. مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 398 حدیث 3781 و صفحه 406 حدیث 3859 توی کل دو بار آورده. عاصمی مکی، ابن حجر اسقلانی، عبدالرحمن سیوطی، ابن حجر هیثمی، همه اینا میگن که روایت ابن مسعود سندش حسنه، درسته.
ابن حجر اسقلانی روایت رو اینجوری نقل کرده: مردی نزد عبدالله ابن مسعود آمد و گفت آیا پیامبرتان به شما خبر داده که پس از وی چند خلیفه خواهد بود؟ گفت آری، و کسی بیش از تو آن را از من نپرسیده است و تو جوانترین مردم از نظر سن و سال هستی. و آری، فرمود پس از من 12 نقیب به تعداد نقبای موسی خواهد آمد. دقت کنید، بعد از من 12 تا نقیب به تعداد نقبای موسی. ما اینا باز این سندشو تصریح کردن، خودشون حالا کار ندارن، که اصلا ما آیه داریم تو قرآن که چی فرمود خداوند متعال؟ ما برای موسی 12 نقیب قرار دادیم. کی قرار داد؟ بگید. خدا قرار داد. بعد میگه همون 12 تا رو برای تو هم داریم قرار میدیم. کی قرار میده؟ خدا. خیلی واضحه. ابالا تو انتخاب نمی کنه اون نقیبو، او انتخاب میکنه. اثنا عشرا امیرا، شد چی؟ اولی خلیفه، دومی نقیب، سومی امیر، که دیگه من براتون نمیخونم، فقط سنداشو میگم. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2640 حدیث 6796. احمد حنبل تو مسند خودش اشاره میکنه که خیلی جالبه این روایت رو پیامبر، میدونی تو کجا خونده؟ میگه در حجۃ الوداع بوده. رو بخونیم. جابر میگه رسول خدا در حجۃ الوداع فرمود این دین همواره بر دشمنش پیروز و هیچ مخالف و موافق با آن زیانی به دین نمیرساند تا آنکه 12 نفر از امت من که همگی از قریشان زمامدار شوند. سپس کلامی فرمودند که بر من پوشیده ماند. پدرم نسبت به من نزدیک رسول خدا بود. گفتم آنچه رسول خدا فرمود من نشنیدم. چه بود؟ پدرم گفت رسول خدا فرمود تمامی این 12 نفر از قریشان. جابر میگوید بر فهم پدرم آن جمله را از رسول خدا شهادت میدم که رسول خدا فرمود آنها همگی از قریشان. مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 90 حدیث 2873. اصلا عشرن احمد حنبل یه جا دیگه، باز توی یه جا دیگه اینم جالب میگه لا یزال و هازل امر ماز یا حتی یقوم و اصلا عشرن میرن. کار مردم پیوسته پیش میراد مادامی که 12 مردم بر اونها حکومت کنن. این باز 12 تا امیر. باز جای معجم و کبیر هم داریم، جلد 2 صفحه 197. البانی درباره این روایت میگه سند این روایت به شرط شیخین صحیحه و مسلم اون رو با تعبیر لا یزال الامر الناس مازیان آورده، سلسله تو صحیحه جلد 1 صفحه 650. ترمذی درباره این حدیث میگه که کار حدیث درسته، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 501. مورد چهارم، اثنا عشرا قیما. دقت بکنید، اینا تمام داشته های دینیتونه ها، نه که تمام داشته های دینی، بعد بدون 12 امامت اشاره شده. دفعه قبل که اومدم مشهد سخنرانی کردم اثبات وجود نام پیامبر در تورات، اگه خاطرتون باشه 12 امامت تو تورات هم نشون دادم و دیدید که اونها برای 12 امام لفظی استفاده میکردن که همون لفظو برای کی استفاده میکردن؟ حضرت ابراهیم. گفتن ای ابراهیم تو اونجا چیزی گفتن امیر، رئیس معنی کردن امامو، تو رئیس خدای ما هستی. ابراهیم میگفتن، حضرت ابراهیم علیه السلام، تو امام خدای ما هستی. سلام امام که تو اونجا مفصل گفتم تو تورات هستش، باب 17 آیه 22. در روایت دیگر باز آمده این که گفتم معجم الکبیر جلد 2 صفحه 250. من دارم میگذرم و صفحه همینجور دارم میارم پایین، دیگه حدیثاشو نمیخونم، وقت نیست، دارم فقط. مورد دیگر، اثنا عشر رجلن. باز اثنا عشر رجلن، نقیب، امیر، قیم، خلیفه، چه میدونم همین، اصلا شران رجلن هم هست، که صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1452 حدیث 1821 آورده، خلیفتن امیرن رجلن غیب. بعضی جا مثلا بدون این چهار تا آمده، تمش هم چی شده؟ تصریح شده. اما یه نکته جالب، دیدگاهشون رو ببینید چیه. ابن جوزی ببینید چی میگه در مورد 12 تا هر. تا اینجا فهمیدید که کلا 12 تا خلیفه رو قبول دارن، به تواتر رسیده، میگن بعد از پیامبر باید 12 تا خلیفه بشه تا روز قیامت هستن، همین تا روز قیامت هستن تموم میکنه کار. اصلا 11 تاشون اومدن رفتن، یکیشون مونده. خب او هست، باید باشه. ببینید چی میگه ابن جوزی. میگه بحث پیرامون این روایت رو طولانی کردم، کلی بحث کرده اول در موردش، و در جستجوی گمانه ها برآمدم که این 12 نفر چی؟ کیه؟ کسی را ندیدم که به مقصود این روایت دست یافته باشه. یعنی تمام حالات خلفا رو کم و زیاد کردن، اینو خلیفه بدونیم اونو ندونیم، که یه جوری این 12 تا رو چیکار کنن؟ بگی جورش کنن، نتونستن. این کار به کجا رسیده؟ میگه همچین چیزی نیست، اما حاضر نیست به شرخ 12 خلیفه رو اینور ببینه. حتی در برخی از روایات شاهکاره. چی میگه؟ میگه 12 خلیفه بعد از من میاین که نام آخرینشان مهدی است. دیگه چی باید بگی آقا؟ دیگه از این واضح‌تر چی نمیاد دیگه؟ از 12شون همینه. حالا براتون میخونم. ابن جوزی کشف المشکل من حدیث صحیحین جلد 1 صفحه 490. ابن بطال بکری قرطبی در شرح صحیح بخاری، ابن حجر عسقلانی در فتح باری، بدرالدین عینی در عمدة القاری، همه از محلب نقل میکنن که هیچ کس سخن قطعی را در مورد تعیین مصداق 12 خلیفه در این روایت ارائه نکرده و همواره اقوال در مورد روایت مختلف است. میگه هیچ کدومتون نتونستیم پیدا کنیم، هیچ کس نتوانست است معنای قطعی این روایت را مشخص و سخن معینی را تفسیر کند. شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 287، فتح باری جلد 13 صفحه 211، عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد 24 صفحه 281. تا اینا موندن دنبالش میگردن، اما شیعه اینا استدلال داره، میگه اون 12 تا امامای مان که هم خلیفن هم نقیبن هم قیمن هم امیرن، بله، و 12 هم زنده هم هست، 12 هم تا روز قیامت هم جور در میاد. حالا میدونی کار به کجا رسیده؟ بعضیا برای اینکه بتونن 12 تا خلیفه رو جور بکنن، خب که برسونن به عمر ابن عبدالعزیز که او 12 تا جور بشه، بگن آره تا عمر ابن عبدالعزیز اوضاع خلافت خوب بود، بعدش خراب شد که مزخرفه، چون قبلیاش مزخرف بودن. کار به جای میرسه برای اینکه 12 تا دست جور بشه، جینشون جور بشه، کار به جای رسه. یزید و قاطی خلفای عادلی که دین برپا میدارن قاطی کردن. حالا دیدی آقا ابا عبدالله الحسین چجوری حق و باطل تو ابد از هم جدا کرد؟ یعنی بالاخره به یه جا میرسی که یا یزید قبول بکنی یا قبول، اگه قبول کردی که انشالله به یزید مشهور بشه، انشالله همین فقط جگرم خونم میکنه، هیچ چیزی نمیکنه. اما اگرم که نشد، این دومینو برمیگرده عقب، دومینو بازی هستم میخورن به من میمیزه، میخوره میاد تا ولایت امیرالمومنین نسبت میشه. یعنی تو پژوهش شد، من الان میفهمم عبدالله یکی از انوار وجودش چی بود. اومد وسط میدون جلو چش همه اون تئاتر خودش رو اجرا کرد که همه دهنا رو بست. امروز گفتم دیگه توی این ارتش آزاد سوریه که علی بشار اسد رو می‌جنگه، عامل وهابیه جان. خدمت شما عرض می‌کنم که آره اسم گردانشون رو گذاشتن شمر ابن زلجوشن. حواست منه، شمر ابن زلجوشن. این کار به اینجا میرسه. همدانی، علامه همدانی ببین چی میگه. میگه طبق گزارش خب اونجا شروع شد. جابر ابن سمره رضی الله عنه گفت من با پدرم نزد رسول خدا بودم و شنیدم که آن حضرت فرمودند پس از من 12 خلیفه خواهد بود. سپس صدای خود را پایین آورد. به پدرم گفتم آن چه بود که صدایش را برایش پایین آورد؟ جواب داد فرمود همگی از بگید. نه دیگه، همگی از بنی هاشم هست. این یکی تکرار دیگه، اون کلمه‌ای که بابام اون وقت گفته از بنی، بعدن به مرور زمان تحریف کردن چی؟ قرش. اصلا روایت داریم روایت تاریخی خود اهل سنت میگه وقتی پیامبر اومد بگین 12 تا از کی هستن، سر و صدا یهو رفت بالا. چرا؟ چون گفت بنی هاشم برخورد بهشون دوباره. میگه بابا من چیکار کنم؟ خدا تعیین کرده. این همین اتفاق بر حضرت موسی افتاد. پیامبران بعد از حضرت موسی عمدتاً از سبت کی آمدن؟ لاوی، همون سبتی که حضرت موسی از اون بود. خیلی جالب بود، بقیه نمیتونستن بپذیرن. گفتن چرا همه خاخام ها و پیامبران از لاوی هن؟ چرا کاهنان هن؟ اصلا کار به جایی رسید که به خاخام ها در تورات بعضی جا گفته لاویان، اینقدر از این قبیله بودن دیگه، مثلا قبیله روحانیون، قبیله آخوندا، اینجوری فرض بکنید، بخوام عامیانه‌شو بخوام بگم، اینقدر تابلو شده بود. این همین اتفاق افتاد. نمیتون پیامبر میترسید بگه از بنی هاشم هوی میکشیدن، اینا مسلمان بودن. به خاطر قرآن گفتش که آره یا ایو الذین آمنو، آمنو ایمان بیارید یا در خودتون بخوره، عدا دارید در میارید. ینابی المودد لذب الغربا جلد 3 صفحه 290، قندوزی حنفی گفته. حالا اینو گوش کنید، اون از قندوزی حنفی این ور داشته باشه.
با همون سند و متن از عبدالملک ابن عمر میگه آورده که کلهم من بنی هاشم، اون 12 تا از بنی هاشمه که از بنی هاشم بیاد دیگه قطعی قطعی اصلا تموم، هیچ چی دیگه نمیتونه باشه، چون امویه که کلا از بنی امیه بوده تو تمام، اول و دوم خلیفه اول و دوم عثمان هم از بنی امیه بود، خلیفه اول و دوم از بنی عدی بنی تیم بودن، تمام شد اصلا بنی هاشم نبودن. اینا کم کسی نیستن، همین عبدالملک ابن عمر از رجال صحاح سته نمیتونی حرفش بزنی، سماک ابن حرب هم جز رجال اون چهار تا صحیح دیگه است، صحاح اربعه بهشون میگن. قندوزی حنفی نظر برخی از محققان اهل سنت رو در مورد این 12 خلیفه نقل کرده، بعد آخر نظر خودشو گفته، من اونو براتون میخونم، خوب گوش کنید، حیفه ها گیرت نمیاد. احادیثی که جانشینان بعد از رسول خدا را 12 نفر میدانن از راه‌های زیاد مشهور شدند و معلوم است که منظور رسول خدا از امامان 12 گانه اهل بیت او میباشد. داره اعتراف میکنه، میگه من هر چی بررسی کردم فقط این میمونه، که فکر نکنه که هیچ کدومشون هم نگفتن، بعضیشون هم بودن گفتن، همون چور که بعضیشون بودن ولایه را هم چیکار کردن؟ پذیرفتن. زیرا امکان ندارد این حدیث را بر خلفای بعد از او که تعدادشان کمتر از 12 نفر است حمل کرد، و نیز ممکن نیست بر حاکمان بنی امیه حمل شود، چرا که آنها زیاد بر 12 نفرند و ظلم آنها نیز زیاد بود، این آدم نبودن که اصلا رسول 12 تا خلیفه بخوره بهشون، مگر عمر ابن عبدالعزیز که تنها میگه تو بنی امیه همین یه دونهشون خوب بود، زوزو نمیگن خوب نگه خیلی خوبا، اونا بهتر بوده، علاوه آنان از غیر بنی هاشم میباشند، و حالا که رسول خدا در حدیثی که عبدالملک آن را از جابر روایت فرموده فرمود آن 12 نفر از بنی هاشم هستند، و مخفی کردن صدای رسول خدا با هم همه صحابه وقتی که اون حضرت میخواست نسب امامان را اعلام بکنه موجب ترجیح این روایت، زیرا آنان خلافت بنی هاشم را خوش نداشتند. میگه پیامبر میگفت از قریشان صداشون در نمیاد، چون قریشون مهم بوده که جرأت نش حرف بزنه، زیادم بودن، خود ابوبکر از قریش بود، عمر از قریش بود، بنی امیه همه از قریشن، یه صدای در نمیاد، اما این که صدا در اومده نظر قندوزی نمیگه، این همون بنی هاشم گفته. و نیز ممکن نیست بر حاکمان عباسی هم گرد، چرا که اولا عدد آنها از عدد مذکور در این روایت زیادتر است، 30 خورده اینا خیلی زیادن، 37 تا اشتباه نکنم، و ثانیا به دلیل کم توجهی آنها به آیه مودت که در آن خداوند به رسول خود خطاب میکند ای پیامبر بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمیکنم جز دوست داشتن نزدیکانم، سوره شورا 23، و همچنین حدیث کسا، لذا باید این حدیث اثنا عشر بر 12 امام که از اهل بیت پیامبر و عترت او شمرده میشوند هم گردد، زیرا آنان عالم ترین برترین با تقواترین افراد زمان خودشان بودند و عالی‌تر از نظر نسب و برترین از منظر حسب و گرامی‌ترین در نزد خداوند بودند و علومشان از پدرانشان متصل به جدشان از طریق وراثت و الهی بوده است و این چنین اهل علم و تحقیق و اهل کشف و توفیق آنها را می‌شناختند و آن چنین معنا را تایید می‌کند و شاهد بر آن است، یعنی این که مراد پیامبر ائمه اثنا عشر از اهل بیت ایشان بوده است، حدیث ثقلین است نبلی بر این که رسول خدا پس از خود دو چیز گرانبها باقی گذارد که عبارت باشد از قرآن و اهل بیت ایشان، و نیز احادیث فراوان دیگری است که در همین کتاب و کتاب دیگر مطرح شده است، ینابی المبد لذب القربا جلسه صفحه 291. اما حضرت مهدی ابن کثیر دمشقی سلفی، این نظرش بر ما با ارزش تر میکنه چون خیلی دیگه طرف داغونه، اقرار کرده که این روایت به چی اشاره میکنه؟ به این روایت بشارت میدهد که 12 خلیفه صالح که حق را برپا میدارن و در میان مردم به عدالت رفتار میکنن موجود است، و ظاهر این است که جمله آن 12 جانشین حضرت که 12 جانشین حضرت مهدی است، همان مهدی که در روایت اسم او اسم پیامبر و اسم پدرش اسم پدر رسول خداست، او زمین را از عدل و قسط آکنده می‌سازد همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. ابن کثیر دمشقی تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحه 33. یعنی رسول میگه 12مشون هم اسمش چیه؟ مهدیه. اما این نکته را به شما بگم، این که نام پدر هم نام که حضرت مهدی هم نام پیامبر باشه هم پدرش هم نام چی باشه؟ باشه و کنیش هم مثل پیامبر باشه، کنیش مثل پیامبر صحیحه، هم نام بودن، اما که نام پدرش هم مثل نام پدر پیامبر یعنی عبدالله باشه این صحیح نیست، این روایت رو من رو تحقیق من انجام دادم، این متاسفانه توسط پیروان محمد نفس زکی دامن زده شد. یکی از فرزندان اهل بیت در زمان امام صادق محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بود که شورید علیه خلفای اموی. اول گفت من مهدی هستم. در زمان امام صادق پدرش عبدالله اومد براش بیعت بگیره به عنوان مهدی آل محمد. دقت بکنید دارم سلام دارد بفهمید بعد گفتن بابا شما همه بزرگان بنی هاشم رو دعوت کردید، امام صادق هم دعوت کنید، جعفر بن محمد هم دعوت کنید. گفت نه اونو نمیخواد دعوتش کنید. شیعه فرزندان اهل بیت جلسه گذاشتن، فهمیدید؟ گفتن نه مایی، این همون پسر خودش میخواست علم بکنه. اینا اومدن این بخش رو به روایت اضافه کردن که اسم پدرش هم اسم چیه؟ پدر رسول خداست، چون اسم این بابا این محمد اسمش چیه؟ اسم باباش عبدالله. اینو گذاشت. این که آقای امام صادق یه روایتی دارن که میگه از اهل بیت ما هیچ کسی قیام اگه بکند اشتباه جز اون آخریمون محکوم به شکسته، که بعد از این طیفای حجتی اینو مبنا قرار میدن که انقلاب اسلامی که انقلاب کرده اشتباهه. اینو امام صادق برای این فرموده، گفت اگه یه نفر ادعا کرد از ما اهل بیته این قیام اینجوری که غلطه، ما آخریمون پیروزه. دقیق بفهمین جواب اینه، یه چیزی رو خبر ندارید، یه نامردم میان میندازن برای آدم یه مطلبی رو میندازن تو، بس میگن نگاه کنید امام صادق سندش هم صحیح فلان. بله امام صادق گفتم، برای کی گفته؟ 40 تا حدیث داریم که عکس اینو نشون میده، می جامعه رو اصلاح کنید بعد برید به اون سمت فلان. این مباحثش تو مشهد همچین بروه در جریان باشید، یه وقت به اسم اهل بیت زمین بخوری خیلی درد داره اون دنیا بری به ای کلات پس معرکه است، اون خیلی درد داره. جلال الدین سیوطی میگه ابو داوود در سنن خود بابی را راجع به حضرت مهدی گشوده و در صدر روایات حدیث جابر ابن سمره را ذکر کرده و گفته است مهدی یکی از آن 12 نفر است. ان المهدی احد الاثنا عشر الحافی للفتاوا فی الفقه و علوم التفسیر و الحدیث و الاصول و النحو و الاعراب و سائر الفنون. دو صفحه 80 اسم کتاب بودین. سیوطی تو کتاب دیگرش تاریخ خلفا جلد 1 صفحه 12 هم میگه بنابراین خلفای 12 گانه از این قرارند. خلفا رو شمرده، گوش کنید. خلفای 4 گانه امام حسن، معاویه، عبدالله ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز. چقدر شد؟ نه دیگه 5 تا اینجاست، 8 تا. و احتمال دارد که مهتدی عباسی هم از اونا باشد. اون آدم خوب بوده مهتدی، که خودش میگفت من در میان عباسیان مانند عمر ابن عبدالعزیز در میان امویانم. شد 9 تا. و نیز طاهر که به عدالت رفتار میکرد شد 10 تا. و 2 نفر از این 12 نفر که منتظر هستن شاخش گیر کرد گفت نمیدونم، که یکی از آنها مهدی است. 12 رو مطمئنم مهدی، اون بقیش جور در نمیاد، نمیدونم چی. بابا تو رو به پیر به پیغمبر از حرم من شمس پیدا کردن حقیقت رو فکر نکنی، فقط باید دلو پاک کنی، آرامش بگیری. یه دانشجو هم زنگ زد گفت 3 تا سوال دارم جوابم بدید پشت موبایل. خدا شد گفت جوابم بدی چی میشه؟ گفتم واقعا؟ ولی زنگ زدی من سرم مثلا سر کارم بذاری وقتمو بگیری؟ نه. گفت نه خدا شاهده من این تو این 3 تا نکته گیرم. 3 تا سوالشو پرسید پشت تلفن، شهادتن گفتش اشهد ان امیر المؤمنین علی و الان یه اس ام اس برای من میفرسته که نمیشه گفت. چه عجیب غریب. اللهم خص انت اول الظالم باللعنه منی و ابدا به اول ثم ثانی و ثالث و رابع اللهم لعزیز قامصا رو داره برام میفرسته. چه عجیب. خب من دنبال حقیقت میگردم. همینجوری گفت گور بابای بابام. خب والله گور بابای بابام. بابام کیلو چنده؟ به من بگو ببینم. اینو همین 3 تا سوالو بپرس. جوابمو بده. بله خیلی هستن. من بنا نداشتم پشت تریبون جایی بگم، اما آماری که فقط برای خود مؤسسه ما پیش اومده، یعنی به بنده رجوع شده کسی که به تشیع گرویدن از فرق دیگه، خواه وهابی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، خب اقلیت های دیگه اهل سنت، تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم اگه اشتباه نکنم 218 نفره. خب فقط مؤسسه ما، اونا که تازه رجوع کردن ها، خارجی هم تازه داریم. از تاجیکستان، از جمهوری آذربایجان، از فرانسه، اروپاییش هم داریم، دستمون جوره جوره. طرف میاد بحث میکنه، میگم این، میگم اومدی وقت منو بگی وقت خودت، میگم نه، میگم به صورت بیاس. فرانسوی رو خود شاهده، ما از قم رفتیم، یه طلبه بود که فرانسوی بلد بود، اونو برداشتیم اون تهران مترجم. ایشون مسلمان شده بود اما سنی مالکی بود. اومدیم بحث کردیم، یک ساعت و دو ساعت بحث کردیم، جلو دوربینم بحث کردیم. گفتم اجازه می ضبط کنیم؟ گفت آره. حالا اگه اجازه بدیم ما پخشش هم میکنیم. بحث کردیم، گفت من در مورد تمام عقایدم تجدید نظر خواهم کرد. بلن شد رفت. یعنی خیلی آدم بد دلش آماده کنه، به قول یه گوره بابای بابای. الله. من برای چیز نمیگم، اگه واقعا تو هم باید به تحقیق بکنی. تو الان شیعه چون بابا چی هست؟ خود هیچ چه خود نری. باید بگردی. حالا این جلسه یکیشه. شرکت توی همچین جلسه یکیشه. که داری میشنن. حالا برو جواب اهل سنت هم بشنو در مورد حرف من چی میزنن. برو. چه رایی داره؟ ببین کسی که پشتش مثل کوه محکمه میگه اگه مردی بیاد مناظره. درسته؟ یا مطمئنه؟ چرا ما کسی نیستیم؟ اینا همه بزرگان اومدن این بحثا رو انجام دادن. من خیلی جار اینا میگم آیت الله حسینی قزوینی بحث رو انجام داده، بحث سند شناسی کرده، یه روز خیال راحت من میگم آقا این سندش، او زحمتا رو کشیده. حالا دو تا استدلال ممکنه وسط ما خودمون بگیم فلان همساله مثل کوه پشتون به کوهه. محمد ابن یوسف صالحی شامی، رسول خدا فرمود شما را به مهدی که از قریش و از عزرت من است بشارت میدم. او در حالی که مردم اختلاف دارند ظهور میکند، پس زمین را از قسط و عدالت آکنده میسازد، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است، و ساکنان زمین و آسمان از او خوشنود و او مال را به صورت عادلانه تقسیم میکند. یعنی پذیرفته که از عثرت رسول خداست. سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد، جلد 10 صفحه 171. ابن حجر هیثمی میگه و ظاهر این است که آخرین نفر این 12 خلیفه همان مهدی است که تمام زمین را مالک خواهد شد. بابا این چند تاری که من گفتم اون 12 تا چه ویژگی هایی داشتن؟ آخریشون مهدی از قریش، تو حدیث قندوزی، تو روایت قندوزی از بنی هاشم، اینا کنار هم دیگه به چنا دارن، به نتیجه میرسه دیگه. عظیم آبادی شارح سنن ابی داوود، او هم همین مطلب رو میگه. میگه و معنا هذا الحديث البشاره بوجود اصل 10 خلیفه صاهلا يقيم الحق ويعدل فيهم. و اونم پذیرفتن. جامعه ترمذی جلد 6 صفحه 293. اون المعبود شرح سنن ابی داوود جلد 11 صفحه 247. مجمع فقهی رابطه العالم الاسلامی هم اینو پذیرفته که تو مکه است، وسط همون وهابی است. او هم اینو پذیرفته. نتیجه یک، تعداد خلفا بعد از پیامبر چند تا؟ 12 تا. خلیفه، امام، نقیب، امیر، قیم، هرچی. دو، همشون از چیان؟ قریش، خاصتاً هاشمی. ویژگی اونا اینه که عزت و عظمت دین و اسلام وابسته به اوناست. چهار، تشبیه اونها به نقبای بنی اسرائیل اشاره به این میکنه از سمت خدا دارش میان و به اصنا من هم اصنا عشران نقیبا، مائده 12، از سمت خداست، در اختیار مردم نیست. این پیغمبرها داره پس فلز و این پیغمبران مقام اسمت دارند، تا روز قیامت هستن، پشت سر همن و متوالی میان. کلمه لایزال این توالیشو اثبات میکنه دیگه، خیلی چیز واضحیه. اگر زمانی فرا برسه که یکی از اونها و آخرین اونها وجود نداشته باشه، نظام عالم برهم ریخته و اون لحظه لحظه قیامت در واقع میشه. حالا اینجا رو نگاه کنید. لن یزال الدین قائما الا اثنا عشر من قریش فاذا هلکوا ماجت الارض به اهلها. زمین اگه میگه اینا نباشن تمام اهل خودشو میخوره. دیگه از این واجه محکمتر، کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 17. حدیث ثقلین هم تأکید میکنه که میگه این دوتا کنار همن تا روزی که حتی یرد و علل حوز، یعنی بازم تا قیامت اشاره میکنه. این دوتا که کنار هم دیگه میذاری بسیار 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 واضحه. عبدالله ابن عمرو ابن العاص گفت به زودی خلفایی که به دنبال هم می آیند صاحب ولایت این امت می شوند و همگی صالحند و تمامی زمین برای آنها گشوده می شود. 12 تا پشت سر هم، همه صالح. بابا کی میشه بی انصاف؟ کی میشه؟ همونی که تو تورات اسمشون اومده بود.
کتاب الفتن جلد 1 صفحه 117 جابر میگوید رسول خدا این تو ینابی الموده اومده، گوش کنید، جلد 3 صفحه 290، این خیلی جالبه. جابر میگوید رسول خدا فرمود من آقای پیامبران و علی آقای اوصیا است و اوصیا بعد از من 12 نفرند، اولین آنها علی و آخرین آنها مهدی است. دیگه از این واضح‌تر، اولین آنها علی، آخرینشون مهدی، 12 تا هستن، اوصیا من هم هستن، اولین اوصیا علیه. ابن عباس میگوید رسول خدا فرمود جانشین و اوصیا و حجت‌های خدا بر مردم بعد از من 12 نفر هستند، نخستین آنها علی و آخرین آنها فرزندم مهدی است. پس عیسی روح الله از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گذارد، زمین به نور پروردگارش روشن شود، اشرقت الارض بنور ربها، و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش یابد. قندوزی حنفی ینابی المبده جلد 3 صفحه 295. علامه عسکری خدا بیامرز، ایشون تا زنده بودن مردم نمیشناختنش، متاسفانه ما باید یه نفر از دستمون بره تا بفهمیم چی گنجینه. ایشون کتاب عایشه در اسلامش 3500 نفر تو سودان شیعه کرد. بخوام بدونید در مورد کی دارم صحبت میکنم. 5-7 خط نتیجه گرفته از کل این اسماء عشر خلیفه، من عیناً من باب امانت داری میخونم. خلاصه و نتیجه آنچه گفته شد این است که تعداد امامان در میان این امت که پشت سر هم هم می آیند 12 نفر است. بعد از 12 آنها عمر دنیا پایان می آورد، قیامت. میگه در کل از این نتیجه می آید. روایت نخست لا یزال هذا الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 12 خلیفه، مدت پایداری دین را تا هنگام قیامت را معین می کند و نیز مشخص می نماید که عدد امامان در میان امت منحصر فقط به 12 نفر است. حدیث پنجم دلالت می کند تا زمانی که این 12 نفر باقی باشند دین جاودانه خواهد بود و بعد از آنها زمین فرو خواهد ریخت. روایت ششم تعداد آنها را همانند نقبا بنی اسرائیل به 12 نفر منحصر کرده و دلالت می کند که بعد از رسول خدا جز این 12 نفر کسی خلیفه خواهد بود. الفاظ این روایت که بر عدد خلفای 12 گانه و آغاز هرج و مرج و رخنمایی هنگام قیامت بعد از آنها تصریح دارند، الفاظ روایت دیگری را که این صراحت را ندارن روشن می‌کند. بنابراین نتیجه این است که عمر یکی از این خلفا به طور خالق العاده باید طولانی باشد. روسه تا قیامت بکشه دیگه. که فعلا این موضوع فقط در مورد امام 12 شیعیان تحقق پیدا کرده است. فلزا عزیز من، این که بحثی اگر صورت میگیره، اگه یاد دادن به اون بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، شکر خدایی رو که ما توی همچین مملکتی داریم زندگی میکنیم، بدون امیرالمومنین بغض از دلش ازش به دل داشتن، سلامش رو جواب ندن. تا زمان امام صادق قبرش مخفی بود، میترسیدن، میگفتن میرن جنازه امیرالمومنین پیکر مترش بیرون میکشن. سر منابر لعن میشد. یکی از این حرامزاده ها که لعن امیرالمومنین میکرد، تو قنوت نمازش یادش رفت لعن بکنه امیرالمومنین رو، به کفاره اون پول داد مسجد ساختن. شما این چی بوده؟ دیدید معاویه چجوری گیر داده بود؟ میگفت فوش بده به سعد بن ابی وقاص، علی یکم فوش بده. یعنی این شد، زدن کنار، این اتفاق افتاد. اما یریدون لیطفئوا نور الله افواهم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. همین الان یه امیرالمومنین حی حاضر، این امیرالمومنین هیچ تفاوتی نداره، حی حاضر زنده، اهل بیت هم زنده، حداقل اینه که 11 امام ما شهیدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. امام رضا حاجت داره دعوا میکنه، پس این مسیحی اینجا چیکار میکنه؟ همین امروز من چند نفر از هموطنان ترکمنمون رو دیدم تو حرم. برای چی میاد پس؟ بابا داره حاجت میگیره. سعید چندانی، من مادر بابا سنی تو زاهدان، سرطان لگن خاصره گرفتش میمرد، مادرش گفت ببرمش حرم آمرزا، بردنش بیمارستان، دستش رو به موت بود، جوابش کردن، پرستاره گفت تنها راه دموات جمکرانه. چه میدونه جمکران چی؟ اومد به دکتره گفت این جمکران چی، چه شربت چی جوریه، من کجا برم بخرم؟ فکر کرد من خودم تو ناسخوشی بیدیم، رئیس بیمارستان گریهش میگیره، دکتره یه آمبولانس تعریف کنه اینا ببری جمکران که بچهش که مردن.
بابا این که دیگه اون پسر خودش اومد جلو دوربین گفت، وقتی اون آقا با مادرش اومد عزادارم بود، اومد نشست کنار من، به من با 45 دقیقه با من عربی صحبت کرد در حالی که من عربی بلد نبودم. من فکر کردم اومدن عیادتم، فکر کردم چند نفر همینجوری اومدن عیادتم، پشتم رو کردم بهشون. بعد با من صحبت کرد، گفتش که مادرت داره اون طرف نماز میخونه، مادرش رفته نماز امام زمان میخونه تو خود مسجد، مادرت اون طرف داره نماز میخونه. به پسرم گفتم شفات بده، بیبی حضرت زهرا با آقا صاحب زمان بود. هنوزم نفهمیده بوده بچه بلند میشه میاد بیرون فلاس که چای دستش بره آب جوش پر کنه، همه میبینن ای این که با عصا بود، این که با ویلچر اومد، این چه میدوه. رفتن سراغش آقا بردن با تک تک دکترا مصاحبه شد، گفتن آقا ما نمیدونیم چه جوری خوب شده، چیکار کردن؟ تو آبش سم ریختن کشتنش. بعد وهابی کشتنش شد. که این اثر زنده نباشه، این یه وقت نباشه، اما صحبتاش ثبت شده، جلوی دوربین داره حرف میزنه. این بچه شیعه شد، رفت حوزه علمیه شروع کرد درس خوندن. و خوبه بدونید وقتی بهش گفتن چه جوری میشی، برگشت به پدر مادرش گفت من میمیرم، قبرم حرم امام رضاست. خودم ازشون خواستم وقتی اومدم، تو اون 45 دقیقه بحثی که کرده بودم. الان قبرش حرم امام خواست. و نفهمیدن چه جوری اصلا قبرش سفر امام، جنازه چه جوری سفر امام رضا. همه چیز جور شد. زنده. به خدا قسم به این قرآن سوگند که فکرش آدم میکنه به این قرآن سوگند خوردن اعدامی رو از بالا دار میکشه پایین ها. من برام قسم بخورم به این قرآن سوگند، من دیدم اینو مثلا مشهد نبود، تهران این قاتل نیست، درست؟ به همین قرآن با این ویژگیش و میفهمم سوگند من رائفی اگر از تشیع اسماء اشعری با تمام پژوهش‌هایی که انجام دادم از بیخ از یهود شروع کردم رسیدم الان دینای شرقی و کنار ولش کن، هندویسم و بودیسم و جینیسم و تاویسم اونا که اصلا ولش کن جوکه. خب ادیان ابراهیم بررسی کردم، یهودیت، مسیحیت، فلان. من از این مکتب نزدم تا کنون که اینجا نشستم حق تر ندیدم و به همین قرآن سوگند اگر پیدا می کردم من می رفتم و منتظر بابام وای نمی سدم. دیوانه. یک هفته دو سومی که دارم به شما میگم این حدیث اهل سنته، پیامبر فرموده بعد از من امت من به 73 قسمت تقسیم میشن که فقط یکیشون بهشت.
اصلا بازار باشه سر ما خواهیم بود. دوست داشتن. و این چیه؟ و حالا هم اتضاع می کنم تحقیقی که باستون دیگه و پیوه هم داشتن که بروده پس از مرگ افتر اینجا سومت وقتی افتر اما را وعلا نمید رسول الله بعد اول نمیشدم برای رسول خدا و با شما رفتر خائن دروغوری لگر کنم خاطر 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 چرا اینجا در دوستی نیست؟ میگه بعد از خرافت ابو رشد ولی بعد از ابو بکر هم نمیشه فقط در علی ولی اومده چی خاطر این از دوری جلو من شروع کرده را بدن؟ من برمی کنم سعی بسید جلسه صفحه دو سلام خودش حدیثی اینجا نداشت یه جلسه اومده بدون از خاطر من
حواسمون جمع باشه. قدر باید بدونی عزیز دل من، به خدا باید قدر بدونی. من به خدا قسم اگه جای شما توی مشهد می بودم وقت گیر می آوردم پا می شدم می رفتم حرم. او رو بشین اصلا تون هوا باش. من بچه ها می گم برید می رید حرم آب بخور، بزر آب بدنتون که می خواد عناصر بدنتون رو بسازه از تو حرم باشه. بزر او بگی نه اینجا بده، بیرش که او نفهمه او خودشو محروم کرده. اینه غیر اینه، اینه یه غذا خیلی خوشمزه گذاشتی یه نفر بیاد بگه نه این بعد فلان خون نخور بدره بهتر من میخورم. اصلا باکی از اون ندارم و بذار هزار نفر اصلا کلی نگاه کن فقط ده نفر توی کلی زمین بیشتر شیعه هستن هم شدید نماشون. من حرفی ندارم، ما دوستان همه دنیا به سمت هدایت داریم، برای همین همون یه روزی میاد به یظهره دینه علی الدین کله، همه اسلام همه مسلمان میشن. بابا دیگه به خدا قسم دیگه چقدر ما دو جلسه همون جلسه قبلی که ما اومدیم مشهد سه جلسه اثبات کردیم هجوم به خانه حضرت زهرا رو، فقط یک جلسه شو که خاطرتون باشه روانشناسی خلیفه دوم بود که اصلا میزده آیا ممکن بوده همچین کاری کنه؟ میشه خودم زن پیغمبر بزنه که نشون از قبل از اسلام میزده همینجوری زنای مردمو زمان پیامبر بعد از پیامبر اصلا خشن بوده؟ نه دیگه همینجا باز دوبار ذکر شد اما خشنی بوده. با همون چندی نفر با من تماس گرفتن گفتن ما شیعه شدیم. اما زیر تو خونه خدا زیر پرچم اهل بیت دروغ نمیگم، خدای نکرده یکی باز برداشت شد. ما با یکی اینو بحث کرده بودیم، نامه صدای ما رو یواشکی ضبط کرده بود، اون ضبط شده هر رفته دو سه یکی دیگه از همکلاسش گذاشته بود اونم با شیعه شده بود. یعنی سواله یکی دیگر جواب دیدیم یکی دیگه اون بغلون بشه. و اینم به شما بگم بعضی وقتا مشکلات هست تو این مسیر، در این هیچ شکی نیست، سنگ اندازی دارن میکنن اساسی. خب اما من اعتقاد دارم میگم تا موقعی که من راهی تو مسیر منصور من نسلم دارم فهمیدم کار هیچ احد و ناسی نیست بتونی جلو من بگیری. چرا؟ چون اعتقاد دارم پیامبر دروغگو نیست، گفته ونصر من نصرم، من نگاه هم اینه که دارم فعلا نصرت میدم. و اگر به خدا قسم بکردم این جوانه برگره یا من با صحبتتو منحرف شدم، خدا جا پاش اگه بگه آقا من با صحبتتو منحرف شدم، من دهنمو جمع میکنم میرم میشینم به گوشه. زار زندگیم روز روزگار میشه فقط تو مسافره شم زبل خان رایفی این ور رایفی اون ور وقت بود تو فرودگاه سه شب بود خونه نمیتونستم برم، میرسیدم فرودگاه میدم ای بابا تو بخوام تهرانم شهر بزرگ از من برسیم خودمون دو ساعت طولاییم سه ساعت دیگه پرواز دارم یالش کنم فرودگاه میدم. یه بار که مثلا برنامه شاهکار کرده بود رسیدم فرودگاه دیدم واسه بچه خود فرودگاه جلسه گذاشته. بعد از اون باز یه پرواز داشتم واسه از ارومیه اومدم رفتم کرمان فکر کنم اون لا باز برای فرودگاهی ها برنامه داشتم. خب برای چی؟ عشق دارم میکنم، عشق دارم میکنم. شما نمیدید چه حالی میده وقتی بچه جوانی به زنگ میزنه میگه آقا من نماز خون شدم. الحمدلله شبم نبودم فاما به نعمت ربی که فحدیث بگی خدا بده نعمت داره حدیث کن
با افتخار اینو میگم تو کوش هرکی نمیتونه بگی و همه ما البته شما بزرگواری کردید اما آخرش رو خراب کردی پس برام میای این اومده مراد مرید بازی در بیاره نه والله بالله خیلی ماما میگن بذارید یه درد دل 5 دقیقه بکنم اجازه میدید خیلی ماما میگن آقا چرا تو شهرهای مختلف نمیای برای همین مسافتون بیا مثلا شعبه بزنید میگه من دنبال این چیزا نیستم همینجوری داره میگه نفره کار میکنیم آی بیا رو تو دانشگاه سیدی پخش کن اینم کجا دیگه برم آی فلانی دانشگاه دعوت کن فلانی اونجا دعوت کن 60 نفر بابا والا بلا به پی بیا اومدی یه بار نشستی تو با صحبت ها یا همین که یه نفر گفت آی اینو گفته ها همینطور گوش کردی مگه برات نگفتن اگه یه فاسقی خبر آورد بعد چک کنی نمیدونم اینا یا سخنرانی نمیفهمن بعضیشون یا نمیدونم چه جوری جوونو نمیفهمن آقا والله بله ما جلسه داریم فقط برای اعضای هیئت علمی دانشگاه جلساتی که از همون اولش استحضار میرساند اکنون که اینجا نشستم فلان اینجوری باید صحبت کنه چون میفهمه طرف ما اما نباید یه جایی که از بچه ابتدای اومده نشسته تو جلسه تا انتهایی خودم باید یه زبون وسطی پیدا کنه واسه ما مردم راحت صحبت کنه چرا ریشاد از انقدر بلندتر نمیشه به خدا قسم یک چیزا کار بجیم از کارت ملی مون توی یکی از هست فیلمش هست در اومده اینم کجا بود در آوردم کنار میکروفون چشیدم و صورت مکان با خیلی کار میکنم من تقیل میدنم والا مثلا فاسقی برای چی نمیم والا بلا من با موزر میزنم به پیر به پیغمبر فیلم ها کی تصویر کیفیتش با اینه از دور میبینی که میبینی طرف اومده همون موقع که ما در مورد صهیونی صحبت میگم میگم بابا پدر بیامرز بذار من از شیطان پرستی شروع کردم میرسونم برنامه دارم برای تا خود امام مهدی تا از اون طرف میرسونم تا این طرف فرصت بده بگه همین مسئله تی نکردی من فاز دارم برای سخنرانی ها من 2 سال دیگه میدونم در مورد چی باید صحبت بکنم و برای چه کسایی صحبت بکنم ما 1 سال فاز صحبت برای خارجی رو چیزیشو زدیم روشن کردیم همون 4 سال پیش که ما صحبت میکنیم در مورد شیطان پرستی طرف اومده بیا در مورد ولایت فقیه تو باید صحبت کنی تو صحبت چرا شده این که ولایت فقیه میگم بابا تو میفهمی من در موضوع صحبت چیه موضوع بنز شیطان پرستی تو یا نمیفهمی ولایت فقیه چیه داره منو مسخره میکنی اول باید ولایت الله جا بیفته بعد ولایت اهل بیت جا بیفته بعد بفهمه با فرج و الی روات احادیثنا بعد بیاد آرام آرام اونجوری مگه میشه من نمیتونم اگه تو میتونی دمت گرم خودت شو من مال این حرفا نیستم خداش تو قرآن تو 4 مرتبه مشروب حرام کرد بابا خجالت نمیکشید خدا وکیل از امام زمان نمیترسید هی سنگنوزی تو جلسات اهل بیت یه بار دو بار صد بار من آدمی نیستم ناله کنم از آسمان سنگ بباره من کارمو میکنم یعنی ببندنم توی چی فکر که میتونم بکنم میشنم فکر میکنم اون نکاتی که نمیدونستم چیه
والله من با خدا
بندازنم توی سلول انفرادی آخ جون الحمدلله خدا فرصت مطالعاتی برام ردیف کردی بشین چند تا کتاب بنویسی به خدا بابا خیلی جیگر میخواد خودم بیاد جلسات اهل بیت توی ایران ببین نه من قصد نماینده مجلس شدن دارم نه قصد رئیس جمهور شدن دارم خیال دارم
برای چی دور افتادی میگی من موزیک دارم
میگم خب که چی می تو میخوای نماینده مجلس بشی میگم خب تو انقدر شعورت نمیرسه نماینده مجلس نماینده یه شهر میشه من چرا همه شهرها رو دارم بعد چرا میرم چرا خب خود آی کیو رو استفاده کن پدر بیامرز خب الحمدلله یا فکر نکنه فضا سیانا از تمام نهادهای کشور میان مشاوره میدیم هر کدومشون هم یک قرون پول داده بیاد بگه برای من یک قرون پول داده فی سبیل الله می از صدا سیما گرفته سپاه گرفته نیروی انتظامی گرفته هر جایی که تو این نظام تعریف شده قانونیست میاد سراغ من از هر جایی که تو این نظام تعریف شده دعوتم کرده رفتم سخنه بسیج دانشجوی انجمن اسلامی جامعه اسلامی کانونهای مذهبی تو دانشگاه فلان فلان به همان هر چیزی که من اگرم بوده یه نفر ذره شک کردم این آدم میتونه سوء استفاده کنه مشکل به وجود بیاره نرفتم گفتم شرمنده بودم و استدلالم بر اینه که سخنرانی توی مساجد رو معمولا قبول نمیکنم دلیل دارم تو حیات رو معمولا قبول نمیکنم مگه اینکه چی باشه 2 ماه یه بار یکی بشه سال یه بار تهران ما هیئت میام سخنرانی میکنم چرا برای اینکه بچه اول اگر میرم به خاطر اینکه میدونم الحمدلله با صحبت ها تعداد زیادی میان، ما باید دوباره جلسات رو بشینیم تو مسجد. مسجد محل فقط سجده نیست، محل تعلم عبادت هم هست. شده مسجد ما فقط عزاخونه. تا میگن مسجد یاد این نقطه خرمای دارن پخش میکنن باشن برن. باید مسجد رو زنده کنیم آقا. میشینی رو زمین عشق میکنی یه جایی داری. برعکس خوبه بدونید اینجا چون مسجده فکرتون باستره، یعنی شیاطین یه خورده چیان دورن قشنگتر به دلت میشینه. خوبه حتی اینا رو بدونید. اما با این وجود میگم من چون کت شلواری ام من تو مسجد نماز سخنرانی کنم. چرا؟ چون اگه این بچه یاد بگیره که از یه غیر عالم دینی هم میتونه نکته مذهبی یاد بگیره، این خطره. من خوب، اما ممکنه بعدش یه آدم چی بیاد؟ بد بیاد. خدا بیامرز دکتر شریعتی کت شلواری بود، مباحث دینی مطرح میکرد، جا افتاد برای مردم که میتونن از کت شلواری هم چی مطلب بگیرن. من گفتم خدا بیامرز من شریعتی کافر رو مشروط میدونه نمیدونم فکر نکنم. اما همین باعث شد که بعدها امثال سروش ها بیان رو بشن. خب فلذا این کسی که خیلی میگن آقا تو رو خدا بیا هیئت ما، تو رو قرآن بیا هیئت ما، تو رو بیا دلیلش اینه، ما نمیدونم تنها دلیلش اینه، هیچ دلیل دیگه نمیدونم. مگر من خودم قائل به اینم که مسجد باید کنسول بشه، بعد اون جشن 22 بهمن ها دوباره برگرده تو مسجد، بعد اون گروه های تئاتر که میادن تئاتر درست حسابی بچه های مسجد بودیم، خودمون راهنمایی بودیم، تئاتر بازی میکردیم، عشق میکردیم، این جعبه های نوشابه رو سر تمیز میذاشتیم، روش فرش مینداختیم، سن درست میکردیم، چه عشق میکردیم که میخوایم یه گروه سرود داشتیم. شادی باید یادم از مردم بیفته. اما اینو من بگم، مبادا افرادی نگاه بکنید، ما باید تهدید ها فرصت بسازیم، فرصت رو بعضی به تهدید تبدیل میکنن. یه سخنران یه بنده خدای هست خیلی پام منبر شروع میشه، منبر که دارم میگم روحانی نیست یعنی مستمع زیاد بود. یه جایی بودیم آقا زیرا به اینو داشتن میزدن، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، تا مرز کفر و الحاد این بابا رو پیش بردن. خب بعد من گفتم آقا گیریم قبول، کافر قبول از این بیشتر. خب صحبتش میان یا نه؟ گفتم ایراداتتون بهش چیه؟ همینه که گفتی، تو گفتی اینه، تو گفتی اینه، تو گفتی اینه. گفتم یه بار بخواینش بگو تو این پتانسیل رو داری، داری جوانا چیکار می‌کنی؟ جذب می‌کنی، پس صحبتای من رائفی نمیان، پس صحبت تو میان. بیا این نکاتت ایراد داره، ببری به سمت چی؟ اصلاح کن. برعکس من با همون آدم جلسه گذاشتم، یه آدمی که جانباز جنگه. اصلا من عشق کردم باش خدا بکنه. قشنگ دینو میفهمه. او فرصت تهدیدی بیو فرصت ما فرصت رو به تهدید تبدیل میکنیم. یعنی اینقدر میان به طرف میگن آه این مشکلش امر برش مشتبه میشه، نکنه مشکل داره بهشون میده پاسخ گفتن، پاسخ گفتن واسه کار خراب میشه. شما برید از مراجع در مورد جلسات اهل بیت علی خصوص جلسات امام حسین حکم بگیرید، دیدید به سختی حکم میدن. چرا؟ چون میخوان خودشونو با امام حسین در نندازن. دقت کردید؟ به سختی حکم، مگه اینکه خیلی دیگه آشکار باشه مشکل، مثلا قمه زنی. خب تازه اونم باز دیدید چجوری گفتن، اگر موجب وحن شود فلان است، چون هیچ کی جرئت نداره خوش با ابو عبدالله در نمیزنه. عزیزم ابو عبدالله کجا، ماجراش امام زمان کجا؟ این امام حی و حاضر منتظره، او امامی است که سر بر نیزه رفت. اصلا او باید سبب میشد که ما بفهمیم که این امام این بلا نباید سرش بیاد، یعنی باید پاش وایستیم شروع کنیم. هر کدوم ما باید یک مبلغ امام زمان بشیم. چیکار کنیم آقا؟ راهکار به ما بده. چش آدم بشیم در درجه اول. مگه میشه با کسافت کاری آدم شیعه باشه؟ نمیشه آقا. آدم کسافت کار شیعه امام زمان نیست. محب هست داشت دوستشون داشته باشه، شیعه نیست. شروع کنیم ترک کنیم. من رائفی بگم آقا من از امروز قول میدم تا 40 روز دیگه غیبت نکنم. اولش سخته، شیطانم بیشتر میاد سراغت، اما وقتی ببینه اثر گذاشت دیگه بیخیال میشه میری کنار. آروم آروم خالص کنیم برسیم. قال فبعزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. خالص بشیم، بعد که من خوب شدم حرفم به دل طرف مقابل میشینه. من دروغ بگم تو دلم یه چیز دیگه باشه، کلام اثر نمیذاره. بعد اون موقع دست دو نفر رو بگیریم آقا چیکار باید بکنیم برای امام زمان؟ باید آدم باشیم. نمیشه حالا آدم نباشیم هم یک کاری بکنیم؟ نه عزیزم من نمیدونم، برو سراغ یکی دیگه. عینونی کمکم کنید. امیرالمومنین میگه بالورع والجهاد، با تقوا و جهاد کمکم کنید. والعفة والسداد، با عفت و پاکدامنی باید به من علی کمک کنید. میگه پاک دامن باش، چشت هرزه نباشه،
دهنت به هر حرف بو نشه،
پات به هر مجلسی نره. بابا 7 میلیارد جمعیت رو کره زمین چند نفر توجیهن به ولایت امام زمان؟ نعمتی داری
خرابش نکن. گناه کردن تو با گناه کردن یه مسیحی فرق میکنه به خدا بس.
گناه کردن یک نفر که سیده با یه آدم عام به خدا فرق میکنه، که امروز روز سعادت دارم میگم. او رگ و پی اهل بیت تو دست باشه،
والا بلا فهم میکنه. او یارو تو گواتمالا داره زندگی میکنه، تو جزایر نیاگاراس، چه میدونم
نیاگارا اصلا جزایر نیست، آبشار راستی.
والا
او گناه میکنه، نمیده کی به کیه، کجا از چه جوریه، اونا خبر نداره اصلا. اما من و تو که توجیه این بابا از این انوار الهی پاکتر، احادیثشون رو میخونه آدم عشق میکنه، سیرهشون رو نگاه میکنی با آدم ها چجوری بر بچه کوچیک. به خدا قسم بعضی کارهایی که امیرالمومنین میکرده من نگاه میکنم میبینم من نمیتونم بکنم. میگن امیرالمومنین رو دیدیم بچه یتیم گذاشتیم رو دوشش تو کوچه، چرا در خونه همونجا بچه یتیم گفت سوارت بشه، نشونده بود راش را میبرد، بچه میگفت صدا بز برام در بیار، برای بچه یتیم صدا بز در بود. به خدا من رایفی مردش نیستم چی کاری کنم. بابا اینا امام ایمانی نه کجا بیاریم از اینا بهتره که سراغ برید به قرآن قسم، به پیر، به پیغمبر قسم، به تمام مقدسات قسم، از تو زودتر من میرم سراغ اونا پیدا کن برای من. از ابا عبدالله خوشگلتر پیدا بکن تو این ماجرایی که خلق کرد، تو این حادثه عظیمی که آفرید، تا ابد حق و باطل هستم جدا کرد، اینقدر خوشگل و شیشتون بود. از عباس ابن علی خوشگلتر به من نشون بده، تمز لحاظه ها نمیرم مشتریش میشم. در این یارو فرانسوی میگفتم عباس ابن علی رفت توی آب دست کرد، آب نخورد، برگشت، میگفت این فیلمه، نه واقعیه، باورش نمیشد، میگفت این داستانهای تراژی فلانه. گفتم عزیزم واقعیه، واقعیه، اگه خوشگلتر سراغ داری بر من بیار، اگر عفیفتر، پاکتر، متحرتر از زهرای اطهر داری بر من بیار، بسم الله رو کن، قل هاتو برهان رو کن کنتم صادقین، این مردی رو کن که جلوی مرد نابینا چادر از سر نکند، گفت بوی بدنم راه حس میکنه، که موقع شهادت نگران این بود تابوت من چه شکلیه، یه وقت اندامم دیده نشه، با این که روی بدن رو میپوشونن پارچه میندازن، گفت حتما تابوت من باید جداره دار بشه. خواهرم او الگوته، کی الگوی توه؟ عزیزم، برادرم، عباس ابن علی علیه السلام الگوت هست؟ داشتم با خودم فکر میکردم عجب الگوی مالک ابن اشتر، من باید برم شبیه مالک بشم، امیرالمومنین حالا حالا پیشکش. یک روایت از امیرالمومنین در وصف مالک برات میگم، تنت مو به تنت سیخ بشه، تنت بلرزه. چی میگه؟ میگه مالک برای علی همچون علی برای محمد است. محمد است. چه فکر کن به حدیث به چه مقامی رسیده. بابا چه به حبیب فکر کن، ابو عبدالله برش نامه می نویسه من القریب الی الحبیب، این دو جمله داغون میکنه آدمو. به چه مرحله رسیده امام زمانش میگه حبیب من قریب تو حبیب باشو بیا پیشم، بعضمون فراهم عاشورا قرار اتفاق بیفته، خودتو برسون از کوفه، وگرنه 72 71 میشد به هیچ جا بر نمیخورد. نه تو بس باشی، تو رو نشونت کردم. بابا والا بالله امام زمان تنهاست، همین نیامدن یعنی تنهاست، و چشم و امید به ماهاست. ما ایرانی ها، ما که الان علم رو نگه داشتیم، هر جای دنیا جنین سعی نیسته کسی بایستاده دودش از آتیش ماه. ایرادات داریم، مشکلات داریم، بله فراوون، اما از خودمون حلش بکنیم. اون جهود صهیونیست که نمیدونم مشکل حل بکنه، برای من نمیدونم وا زده بود، نمیدونم بی بی سی زده بود، فارسی وان زده بود، کوفت و زهر ما رو، اون میخواد برای من مشکل من حل کنه، 200 سال فاتحه مملکت منو خونده، اون کجا میخواد دل منو. هر کدوم تو خونه یه گوش شیطان گذاشتیم، میریم جلوش میشینیم میگیم بگو برامون، بگو 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 برامون تعریف کن، و میدونیم ما بپرسه آره آسیب زا اینا فلان، انگلیس پدرمون رو بله انگلیس خیلی پدر ما رو در آورده در طول تاریخ. بعد اون بی‌بی‌سی چه؟ به چی من نمیفهمم؟ یا منم مریخ اومدم یا باز من از مریخ اومدم دیگه. چاره دیگه ای نیست. توی مسجد اومدن تهران یه کار خوشگل کردن، گفتن هر کی به خاطر امام زمان دوست داره بیاد ماهوارش رو تحویل بده بیاد تحویل بده. 170 تا دیش جمع شد. اصلا بحث حکومت و جمهوری اسلامی نیست، بحث گوش دادن به کلام شیطانه. منو میبینی؟ من میتونم با مجوز ماهواره داشته باشم، با مجوز به عنوان پژوهشگر با مجوز میتونم هم تو خونه هم تو محل کارم ماهواره داشته باشم. به خدا قسم ندارم. اون روزی رفتیم خونه یکی از این اقوامون، یه سریال ترکیه‌ای داشت نشون میداد، یه خلیفه‌ای رو داشت نشون میداد. یه من تا نگاه کردم سند برات میارم، حرف نمیزنم، برید مقاله جومونگ یهودی یا جومونگ کره یا ماشیه یهودی بنده رو بخونید، که اون چند سال پیش نوشتم، فکر کنم 3-4 سال پیش بوده، الان که ننوشتم. من که نمیستم چه سریالی میخوان، اصلا شبکه هنوز ساخته نشده بود اون موقع. برید بخونید ببینید اونجا نوشتم یا نه، که خرم سلطان که جاسوس یهودیان بود به دربار پادشاه نفوذ کرد، همسر او شد، بعد مصطفی ولیعهد رو کشت، پسر خودش شد خلیفه مسلمین مثلا، و جنگ با ایران رو شروع کرد. داستان یک نفوذ صهیونیستی شده سریال. اینا هم نگاه بکنن که امشب این جناب آقای خلیفه با کدوم یکی از میشه. قشنگ این طرف کلام اهل بیت آدم ول بکنه، صوت قرآن آخر الزمان والله بالله، بری گوش بسپاری بگو برام بگو نشون بده چه خبره، کی کجا چی شده، فیلم برام بذار، سریال بذار. از سر صبح که بلند میشه اینجا وقوق داره میکنه تا شب، از همه زودتر بلند میشه، از همه هم دیرتر میخوابه والله. تو همه خونه زنه میخواد بره تو آشپزخونه کار بکنه، یه کانالی بگیره دامبول دیمبولی پخش بکنه، اونم صداشو بشنوه و فلان. این شأن من و تو این بود، این شکل زندگی گوسفندی که به دنیا بیاییم و بخوریم و گنده بشیم و جفتگیری کنیم و بچه به دنیا بیاریم و بعدش هم به درک بسشیم. صد رحمت به گوسفند. میدونی چرا؟ چون گوسفند مشکل اشتغال نداره، مشکل ازدواج هم نداره، فهمیدی؟ بحث رفاه و چیچی و قیمت دلار و اینا و اینا، هیچ کدوم اینا اثر نداره، هیچ کدوم رو اینا اثر نداره. آره راهه. سالی بار میان پشمشو میچینن، میچرخه باز خودش، میبرنش این بر، میچره اون بر میبرنش. عجبو که ده اشغال بیشتر میکنه که گوسفندم نیستن بعضیا. تن تو را جز برای بهشت نیافریدن، جز به آن نفروش، ارزان نفروش، سخت آمده است، ما بخشوس. سرتون در بودم اصفه هم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشاءالله تصمیم بگیریم بریم به سمت درست شدن. سلامتی ند بفرم.